ضربه های نظامی علیه رژیم سوریه آماده می کنند. در داخل سوریه و به ویژه در شهرهای بزرگ نظیر دمشق نیز مردم برای خرید آذوقه و انبار کردن آن برای روزهای مبادا اقدام کرده و گروهی حتی خانه های خود را به سوی مناطق دورافتاده برای جلوگیری از حملات نظامی خارجی ترک کردند. در ایالت فلوریدای امریکا صرف نظر از اظهار نظرهای مخالف و یا موافق حکم تبرئه جورج زیمرمن که جوان 17 ساله را به قتل رسانده است، این مسئله مطرح شده که او میتواند هزینه های دوران زندان بدون بازجویی، دادگاه و گواهان دادگاه را که حدود 200 تا 300 هزار دلار است از جیب دولت محلی فلوریدا بپردازد یا خیر. به گزارش شبکه MSN، بر اساس مقررات ایالت فلوریدا، کسانی که در دادگاه‌های این کشور تبرئه می‌شوند، از پرداخت دست کم بخشی از هزینه‌های بازجویی و دادگاه‌های خود معاف می‌شوند. وکلای زیمرمن که می‌گویند انتظار دارند حدود 2 میلیون دلار حق الزحمه و هزینه‌های خود را برای دفاع از زیمرمن و تبرئه او از نوشتن و فروش کتاب زیمرمن درباره این ماجرا و شکایتی که زیمرمن از یک شبکه تلویزیونی درباره ماجرای خود کرده است دریافت کنند. در حال حاضر سرگرم گفتگو با دولت فدرال فلوریدا هستند که بخشی از هزینه های 200 تا 300 هزار دلاری بازجویی و دادگاه زیمرمن را از این دولت و در واقع از جیب مالیات دهندگان فلوریدا دریافت کنند. زیمرمن که لاتین تبار است، قتل جوان 17 ساله سیاه‌پوست به نام تریوان مارتین را دفاع از خود تلقی کرده و هیئت داوران دادگاه نیز ضمن پذیرفتن این ادعا ضمناً این اتهام را که زیمرمن در این حادثه مارتین را به دلیل رنگ سیاه او کشته است رد کردند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میگم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوانش خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون و اینکه وقت دادین من باهاتون صحبت کنم. من در مورد خودم و شوهرم می‌خواستم صحبت کنم. من 2006 با شوهرم ازدواج کردم. ایشون انگلیسی هستن و من از ایران اومدم انگلیس.
شما صبر کنید، چه مدتی در انگلستان بودید که شما ازدواج کردید؟
نه من ایران بودم. ما از طریق اینترنت هم دیگه، یعنی ایشون کلن علاقه خاصی به فرهنگ خاورمیانه و یعنی دخترای مسلمون و خاورمیانه دارن به خاطر فرهنگمون.
نصب کنید ایشون خودشون مذهبشون چیه؟
ایشون مذهب خاصی ندارن، یعنی مذهبی هستن، یعنی هیچی اعتقاد ندارن، ولی فرهنگو یعنی به من میگفتن که دختر انگلیس اصلا دوست ندارن، چون با هر کی بوده ولش کردن رفتن با یکی دیگه، یعنی خیلی خاطر خوبی از دخترای اینجا نداره.
یعنی در دخترای ایرانی وقتی ازدواج میکنن هیچ وقت ول نمیکنن.
منظورشون این نبود، میگفت که تو لندن که درس میخونده میگفت بهترین دخترای مدرسه همیشه دخترای مسلمون بودن که خیلی مؤدب بودن و اینا. خلاصه فکر کنم خاطر خوبی داشته بوده و دوست داشته با یکی خاورمیانه ازدواج کنه.
شما چه مدتی با هم از طریق اینترنت و تلفن صحبت کردید؟
کمتر از 2 سال. بعد من ایشون
سه بار
دعوت کردن انگلیس که رد شدم. بعد حدود 2 سال بالاخره انقدر تلاش کردم تا من ویزا گرفتم اومدم بر ویزا. یعنی همدیگر هم دیدیم در طی این 2 سال، 2 بار ترکیه همدیگر دیدیم. بعد من ویزا گرفتم، 10 روز اومدم اینجا خانواده خودش رو دیدم، بعد برگشتم دوباره ازدواج کردیم.
شما چند سالتونه؟
من 37 سالم شد.
ایشون چند سالشونه؟
39 سالشونه.
شما چی خوندی چه میکنی؟
من تو ایران هنر خوندم، منتها خیلی اشتباه بزرگی کردم، چون که نمیدونم خیلی بچه بودم، یعنی فکر میکردم حتما باید برم دانشگاه، علیرغم این که رشته نبود که شاید میخواستم، ولی چون فکر میکردم باید برم دانشگاه، یعنی رشته‌ای که میخواستم و نتونستم قبولشم، پزشکی و نمیدونم ژنتیک و اینا، رفتم هنر خوندم. ولی اینجا الان دارم یه رشته علمی میخونم تو دانشگاه.
ایشون چی خوندن چی میکنن؟
ایشون تکنسیان موتورسیکلت هستن، فوق دیپلم خوندن تو کالج.
شما ببخشید گفتید چند وقت ازدواج کردید با هم؟
میشه 6-7 سال. 2006.
فرزندی دارید یا نداری؟
نه نداره.
خب چه خبر است؟
هیچ، این که من نمیدونم، گاهی خوشحالم از رابطه همون، گاهی هم خیلی ناراحتم، یعنی دعوام میشه فکر میکنم خیلی بدبختم، وقتی هم که خوشحالم فکر میکنم که خیلی خوشحالم. و البته شرایط زندگیمون خیلی نرمال نیست، ایشون از 9 سالگی دیابت داشتن، کلیهشون رو 2 سال پیش از دست دادن و الان دیالیز میشن. از موقعی که دیالیز میشن ما خیلی زندگیمون خیلی استرس داره، یعنی خیلی پرخاشت. به نظر من از دیالیز که میاد خیلی تحریک پذیره، خودش هم میگه من خیلی تحریک پذیرم و اینا، با من مثلا هرچی میگم لحنش با من بد حرف میزنه.
ایشون هفته چند روز دیالیز دارن؟ 3 روز؟
هفته 3 بار میرن، 3 ساعت و نیم. 3 ساعت و نیم. البته اون یعنی مثلا به تخته جزو بهترین بیمارای دیالیزی هستن، یعنی نه آب جمع میکنن نه، یعنی خیلی خیلی وضعشون خوبه به نسبت این که دیالیز میشن. منطقه اینه که سلامتیشون رابطه ما خیلی تاثیر گذاشته، من خیلی ناراحت میشم. اینه که
ایشون از کی دیالیز میشدن؟
از امسال پاییز میشه 2 سال.
قبلا چه مشکلشون در چه حدی بود به خاطر گرفتاری کلیهشون؟
قبلا هم فکر میکنم نمیدونم دقیقا چند سال پیش، فکرم 27-28 سالشون بوده، دوباره یه کلیه، یعنی کلیه پیوندشون دوباره از دست دادن، یعنی 25-27 سالگی که من اصلا نبودم کلیه اصلی خودشون از دست میدن، پیوند کلیه انجام میدن که خیلی موفقیت آمیز بوده تا 2 سال پیش میمونه، بعد دوباره 2 سال پیش اونی که پیوندی بوده دوباره شروع میکنن کم کار کردن، که الان دوباره به سلامتی رفته تو لیست پیوند کلیه و لوزالمعده. منطقه این که ایشون به من میگه که من دعوا رو میدازم، من میگم تو با من بد حرف میزنی، یعنی این چیزی که هزاران بار بین منو.
حالا ایشون بد حرف میزنن یعنی چی؟
یعنی گرامپیه، میدونی، یعنی با من مهرب مثلا نه همیشه ها، یه موقع بستگی داره، چون قند خونش که میره بالا خیلی عصبانی میشه، هم کفرش میگیره چون میدونه که داره به بدنش ضرر وارد میکنه، همین که انگار فکر کنم ناخودآگاه رو بدنش میگه همچین حالت خشمی، و فکر کنم خودش میگه میذاره قند خون بالا، میگه آدم عصبی میکنه اونجوری که مثلا من خب خیلی رفتار بدی داشتم، تازه یاد گرفتم که هیچ حرفی نذارم، چون من رشته علمی که میخونم بایومدیسین میخونم خیلی نظر میدم در مورد قند خون و اینا، بعد ایشون بیشتر عصبانی میشه، میگه تو فکر کردی مثلا کتاب خوندی مثلا هیچی نمیدونی، میگه من 30 سال دیابت دارم، من میدونم مثلا بحثای عمده ما که شروع شد اولین دعوامو فکر کنم برای همین دیابت و قند خون بود. و
حالا اگر شما حالا اگر شما در مقابل حرفای نامناسب به ایشون حرفی نزنید و درگیر نشید چه اتفاقی میفته؟
هیچی، اگه من سکوت کنم هیچی، ایشون برمیگرده با من خوب صحبت میکنه، منتها موضوع اینه که اولا چندی مدل من دعوا داریم، یکی اینه که وقتی قند خونش بالاست کفش میگیره داد میزنه، مثلا پشت میده میگه مثلا باز قند خونم 19، بعد من میگم خب شاید اینجوری بوده، بعد مثلا من میخوام کمکش کنم ولی نمیفهمه، من نمیگم حتما اینه، بعد میگه که نه اصلا این نیست تو نمیدونی.
حالا اگر شما اظهار نظر پزشکی نکنید او وقتی نه صبر کنید، وقتی قند خونش میره بالا با کی دعوا میکنه؟
با خودش؟ خب میخواد اینجوری، آره میخواد اینجوری خشمشو با مثلا با یه حالا با نمیدونم با در دیوار زندگی هوا یه چیزی خالی کنه. من امتحان کردم دیگه یاد گرفتم چیزی نمیگم، بعد مثلا 10 دقیقه بعد مثلا میاد دوباره انگار هیچی نبوده تموم میشه.
خب وقت بعد بعدش چی؟ 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 4 ساعت بعد چی؟
دیگه خب اگه بیاد پایین که خب هیچی، اگه بره بالا دوباره کفرش میگیره، بعد مثلا چون خیلی هم گرسنگی میکشه، یعنی مثلا از صبح تا شب هیچی نمیخوره، فقط شب یه کوچولو، چون خیلی کنترل، یعنی نمیدونم یا میترسه یا واقعا میترسه خیلی انسولین تزریق کنه، خیلی ما آمبولانس صدا میکنیم، یه بار جلو منشون بیهوش شد، از اون موقع من انگار که خیلی روم اثر بعدی داشت وقتی که بیهوش شد، فکر کنم 5-6 سال پیش بود، از اون موقع من انگار نمیتونم خودم کنترل کنم.
حالا فرض کنید یه همچین اشکالات و اتفاقاتی در هفته چند دفعه میفته؟
الان دیگه اون مثلا خیلی کنترل میکنه، خیلی چک میکنه، اونجوری الان نمیشه، چون انگار که میترسه، در حد بالاتر نگه میداره، یعنی در حد پایین نگه نمیداره قند خونش، مثلا دیگه 6-7 نگه نمیداره، مثلا 9-10-11 نگه میداره که به خطر نزدیک نباشه. اینجوری حالا مثلا ما فقط قند خونش کلی میگم این یکی از
بله. حالا بذار عزیز ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگان عجمند شنگان عجمند با ما باش.
آیا از بانک ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید، سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
همین شنبه ساعت 1:30 شمشک در خصوص آب میوه‌های تازه و خنک تابستانی، ساندویچ‌های لذیذ و تنقلات خوشمزه ایرانی برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. شمشک واقع در 19745 ونتورا نزدیک کوربین.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حق قانونی شما. 310-271-2121.
Member of Million Dollar Advocates Forum. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים.
מראסם תפילה های روش השנה و کیپور مدرسه نتنلی امسال بجز در محله های ولی و لس آنجلس مانند سال های قبل در دبیرستان یونیورسیتی های اسکول واقع در شماره 11800 در خیابان تگزاس اونیو یک بلاک جنوب ویلچر و یک بلاک غرب برینگتون نیز برقرار می‌گردد. تمام درآمدهای حاصله صرف اداره مدرسه و کلیساهای نتنلی خواهد شد. 1-800-422-6000
ادونای خود ارلیم الامریم ادونای الوهینو
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام
آقای دکتر، شما اگه سوالی دارین
من حتما دارم عزیز. سوال اول من این است که آیا ایشون میرن جزو دیسابیلیتی و یک کمکی از بخش دولتی هم میگیرن و بنابراین حتی اگر کار نکنن زندگی اقتصادیتون رو میتونید بگذرونید؟
بله میشه، یعنی خیلی، یعنی چون ایشون خیلی، چون یعنی معلولیت دارن حتی در ظاهر ندارن ولی چون خیلی دارن، بله به نسبت قشر معمولی پول خوبی میگیرن، ولی خب در حد آنچنانی نیست، یعنی میشه با فشار مالی احساس کرد، یعنی چون من دانشجو هم اینو کار نمیکنم خیلی سخته، ولی ایشون پارت تایم یه کوچولو کار میکنن، بلکه مثلا برای خودش بیزینس خودش رو داره، ولی مثلا سه روز در هفته میره کار میکنه.
دوم که رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی بده، به خاطر اینکه هر سری داد میزن سر من، نه که به من فوش بده، خیلی از افعال بعدی استفاده میکنه، یعنی خیلی یا متداول یا در نمیدونم، من خیلی بهم برمیخوره.
چه اندازه با توجه به بیماری قندشون توانایی جنسی دارن؟
ایشون میلش که خیلی خوبه به نظر من، ولی من اصلا علاقه ندارم، ولی من خیلی هم وارد نیستم تو اینجور چیزا، ولی ایشون همیشه منم هم که نمیخوام.
بنابراین مثلا ظرف 6 ماه گذشته به طور متوسط در ماه چند دفعه رابطه داشتیم؟
اگه داشتیم به صورت اینترکورس نبوده، من اصلا دلم نمیخواسته که داشته باشیم، یعنی من ایشون رو ارضا میکردم ولی نمیذاشتم که، یعنی انقدر ناراحتم از درون، حالا یه افسرده خودم فکر میکنم که خیلی افسردم، چون که اصلا آدم قبلی نیستم، چون خیلی ناراحت میشم از رفتارش، بس نمیتونم جداشم، چون بی نهایت ما هم دیگر دوست داریم ولی مثل خروس جنگم همش به هم میپره.
خب تو من نمیفهم چیه هم دیگر رو دوست دارید، حالا باز مثل دوست داشتنشون. سوال سوم، آیا شما میدونستید ایشون چه بیماری داره قبل از اینکه باشه ازدواج؟ چرا ازدواج کردید در حالی که همچین اشکالاتی میدیدید؟
خب من فکر میکردم که خودم ممکن بود مریضم و حتی میدونم شاید خیلی بچگانه فکر میکردم، شاید اون موقع نمیدونستم اینقدر میتونه از لحاظ اخلاقی و اینا رو آدم تاثیر بذاره، ولی خب همه اینا رو به من گفته بودن و من فکر میکنم خب من اگه خودم مریض بودم دارم نمیخواست کسی من دوست داشته باشه، ولی خب یعنی از لحاظ اگه فکر میکنم سالم بود، یعنی موقعی که قند خونش خوبه عالیه زندگی ما، خیلی مهربون با مزه منو میخندونه، ولی موقعی که از دیالیز میاد چه روزه هفته اصلا نمیشه باش خیلی حرف زد.
شماره بعد شما که با توجه به شرایطتون فکر داشتن بچه رو ندارید
اصلا؟
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من دوتا هستیم، یه خواهر دارم 5 سال از من بزرگتره، پدرم 7 سالم 8 سالم بود فوت کرد، مادرم هم 25 سالم بود، یادم 24-5 سالم بود فوت کرد. اینه که من خیلی مشکلات استرس با اینام دارم، یعنی از موقعی که استفاده شما رو گوش دادم بی نهایت بیماری روانی در خودم پیدا کردم، بر همین زنگ زدم.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
اینه که من نمیتونم کنم، من فقط فکر کنم زنگ بزنم شما من راه نمایی کنیم من چجوری زندگی کنم، یعنی چجوری بفهمم رابطه ما دوست داشتنه یا نیازمندیه یا
نه. اون که حتما دوست داشتن نیست. ببینید عزیز، یه آدمی در انگلستان نشسته بگه من با دخترای انگلیسی نمیتونم کنار بیام، ولی دخترای منطقه دیگه از دنیا مؤدبن، گویی همه دخترای انگلیسی بدن، همه دخترای اون منطقه خوبن. خب یه خوبشو پیدا کن. دومیشون خب یه مشکلی داشته که دیگرانی که باهاش آشنا میشدن خب فکر میکردن درست آدم اگر با یه کسی ازدواج کنه یا عزیزی داشته باشه که گرفتاری یا بیماری داشته باشه باش کنار میاد، ولی آدم نمیره با یه آدم بیمار ازدواج کنه، گرفتاریای اون رو برای خودش بگیره. به همجد است که این مسائل در زمانی که آدم ازدواج میکنه واقع بینانه است که خب به هر حال اصل وفاداری و تعهد یه مسئله است، ولی اینکه آدم از قبل بدونه یه کسی این گرفتاری ها رو داره بعد بره سراغش. شما البته خب به دلیل از دست دادن پدر، حالا مادر شاید نه اونقدر، بعد ببینن کوچک بودن خانواده و شرایطی که در ایران داشتید، به هر حال یه همچین آدمی رو اونم از طریق اینترنت پیدا کردید و بعدن با هم ازدواج کردید. الانم این که ایشون به خاطر تغییراتی که در قند خونش اتفاق میفته حالش خوب یا بد است خب کاملا قابل فهمه، ولی اگر فرض شما این است که وقتی که خوبه خوبه، خب همه همینن، هم زن و شوهرام همیشه با هم دعوا نمیکنن، قاتل هم هر روز یه نفر رو نمیکشه، مهم این است که اون بدیه نباشه، اونم سر جاش هست. بعدم شما هم به نظر میرسه همونطور که خودتون گفتید به دلیل آسیبا و اشکالاتی که دارید به هر حال یه جوری ایشون از در یه زمینه‌هایی برای شما بهتر از دیگرانه، برای اینکه شاید سطح توقع و انتظارش از شما ناچار به دلیل حفظ شما کمه. حالا سوال من از شما اینه که اولا شما فکر میکنید او یا میگه که شما رو دوست داره یا نه؟
بله میگه، هر شب به من میگه که تقریبا هر شب قبلا بود، هر شب بود، کم یکم کمتر شده، به من میگه که اونه که به من میگه I love you.
خب حالا آیا و این ماجرای I love you رو که خب خیلی میتونم به دل بیه، چقدر فرض کنید شما نباشید زندگیش به هم میریزه، یا اینکه به هر حال جانشین و جایگزینی برای شما داره یا اصلا احتیاجی نداره؟
من خب من از لازم که چون تمام کار زندگی رو اینا رو میکنم، خیلی بالاخره غذا و اینا، چون به خصوص من میتونم رژیمی اینا بپزم، خب خیلی من کمکش میکنم.
اوکی، پس بنابراین او یه مقدار زیادی به شما احتیاج داره یا به یه کسی احتیاج داره؟
بله.
خب حالا حالا شما خودتون چقدر فکر کنید به چه چیز این آدم شما احتیاج دارید؟
من از لحاظ مالی چون درآمد ندارم احتیاج دارم، از لحاظ اینکه کار که نمیتونم بکنم، دانشجویم و مادی و اینا احتیاج دارم.
ضمناً بچه هم که نمیخواید؟
نه، ایشون البته من دوست داشتم اول، ولی ایشون میگفتن با این وضع جسمی و اینا خیلی کار درست
نه، احتمال نیستم. انتقال اون بیماری به بچه هم هست، بنابراین موضوع بچه منتقل. خب اگر شما از این آدم به عنوان یک یار، یاور، همکار، دوست، لاورز، هرچی استفاده میکنید و بعدم بچه هم نمیخواید که مسائل باشه، یه مقداری ایشون رانگونه که هست بپذیرید، همینجوری بذارید زندگیتون فعلا بگذره تا اینکه شما بتونید یه مقدار رو پای خودتون بیستید، بعدم ببینید چه میکنید. برای نمیدونم، امیدوارم نظر من غلط باشه، ولی ایشون احتمالا با گذشت زمان میتونه مسائل و مشکلات پزشکیش مقدار پیچیده تر و بیشتر بشه.
البته اگه لوزال معده بگیرن، یعنی اسمشون تو لیست پیوند لوزال معده و کلی هست بگیرن، دیابتشون هم تموم میشه. برای همین یعنی ما امیدواریم که به زودی این بشه، یعنی اون موقع دیگه دیابت نیست. ولی خب در البته من دوست، یعنی خودم فکر میکنم دوست داشتم بچه داشته باشم، ولی فکر میکنم خیلی اشتباهه.
نه حتما اشتباه، اشتباه بسیار بسیار بزرگ از اصلا فکر بچه دارشان نکنید و تمام راه ها رو برای اینکه خاطرتون آسوده باشه حامل نمیشید رو هم برید و ببندید سیستم رو، یعنی مطمئن باشید که صاحب فرزند نمیشید اصلا با این شرایط و وضعیتی که شما هر دو دارید که به هم محتاجید. و به همین دلیل یه ذره حالت اعتیاد رو نشون میدید و این احتیاج و اعتیاد رو اسمش رو عشق گذاشتید، اصلا جایی برای بچه نیست. بنابراین موضوع بچه منتفیست. شما هم که به صورت خیلی جدیتر که وقتتون رو کاملا بتونه پر کنه قرار درستون رو بخونید که خاطرتون راسته باشه، به یه جایی میرسید که توان اداره کردن خودتون و زندگیتون رو یا به هر حال کمی بیشتر از اون رو دارید. یعنی از این فرصت برای ساختن خودتون باید استفاده کنید. حالا باید ببینید روابطتون چه میشه. اینکه ایشون حالا یا به دلیل قند یا به بهانه اون که حالا فرصت و آزادی پیدا میکنه که رفتار نامناسبی داشته باشه رو من کاملا میتونم بفهمم. که
میگم من باعث میشم، میگه من خیلی قور میزنم یا نق میزنم یا خیلی خورده میگیرم، یعنی به من میگه تو باعث میشی که من اینجوری.
حالا من اگر جای شما باشم سه ماه نه قور میزنم نه نق میزنم نه خورده میگیرم، شما اصلا چیزی رو شروع نکنید. فرض کنید قند خونش پایین و بالا میره، نگید به خاطر اینکه این کار یا اون کاری کرد. برای چی دخالت؟
فقط قند خون نیست، کلا مثلا من یه چیزی رو مثلا میگم، مثلا یه چیزایی رو میخوام از دست مثلا انجام نمیده، مثلا هی میگم من ببر بیرون، یادش میده، هی میگه کار دارم، بیزینس هم نمیدونم، بعد برم دیالیز خسته میشم. مثلا منم سالها فول داده ببر بیرون، مثلا یه باقه وحشم خونم اونو من نمیتونم برم چون تو جاده است، من رو باید برسونه. مثلا هی میگه میریم امسال میریم نمیبره. بعد من عصبانی میشم، میگم من اصلا مهم نیستم تو زندگی، مثلا کارت مهمه. ولی خب به من میگه تو اصلا نمیفهمی، این بیزینس من تازه شروع کردم، مثلا این کارا رو که برام نمیکنه.
نه خب اونا که بهانه است، کسی 6 سال بگه من همش بیزینس نصف نیم کاره ای که داره این شده همه زندگیش. نه علاوه بعدم آخه من برگردم بگم یه کسی رو دوست دارم، بعد ظرف مثلا یک سالم وقت ندارم یه دفعه ببرمش بیرون جایی که اون دوست داره، آخه این حرفا که
مدلش مدل بیرون رفت خیلی مدل من نشست. البته خب خیلی هم خسته میشه آدم نرمال سالم چون نیست، خیلی میخوابه، مثلا روز بعد دیالیز دیالیز اینا میخوابه، مثلا از اون وقت مثلا الان سر کاره، مثلا معمولا شب کار میکنه، مثلا خب خیلی ریتم خوابش و اینا با آدم نرمال جور در نمیاد چون دیالیز میره. بعد قند خونش تنظیم، مثلا شبا خیلی بیدار میشیم قند خون چک میکنیم و اینا. اینه که میگه من خسته میشم، مثلا یا میگه میخوام بزینس، مشتری دارم هنوز کارشون تموم نکردم، میگه نمیتونم. مثلا اینه که وقتی توقعی منو برورده نمیکنه من عصبانی میشم، بعد اون میگه چون تو عصبانی میشی دعوارا میندازی، من نمیخوام ببرمت بیرون، تو همش قور میزنی. مثلا من میگم با کفش نیا تو خونه، به من میگه تو هی از من ایراد میگیری، مثلا هنوز مشکل ما حل نشده، یادش میره چون یه فرهنگ دیگه. اینه که ما خیلی مشکلات بی اهمیتی داریم، نمیدونم چرا اینقدر با هم دعوا میشه سر هیچی سر.
خب آخه برای اینکه این رابطه که رابطه سالم دو تا آدم. حالا به من بگید خانواده‌اش چه نقشی دارن تو زندگی شما و رفت و آمدی با اونا؟
مادرش که اصلا نمیاد، یعنی خیلی دنبال زندگی. مادر پدرش اصلا جدا شدن، مادرش سه بار ازدواج کرده، سالی دو بار میاد برای تولدمون میاد و میره. پدرش بی نهایت آدمیه که آدم واقعا اعصابش خورد میشه، یعنی شما هرچی به باباش بگین که بکن برعکسش انجام میده. یعنی وقتی که میاد خونه ما بی نهایت تحت استرس قرار میگیریم، یعنی ما بهش میگیم مثلا فرض کن در جلو رو ببند، مثلا نمیبنده، یعنی نمیدونم هرچی به پدرش میگیم برعکس انجام میده. ولی به پدرش چون نیاز داره یه موقعهایی بیاد مثلا کمک کنه، یه چیز سنگین رو بلند کنه و اینا تو کارگاه، اینا معمولا ماهی یه بار اینجا هست، پدرش خیلی استرس وارد میکنه پدرش به ما.
خواهر برادر چیه؟
خواهر برادر یه برادر یعنی واقعی داره از همون پدر مادر، دو تا دیگه از مامانش داره با یه آقای دیگه.
با اونا رفت آمدی نداری؟
خیلی کم. البته من که شکایت میکنم میگم این چه روابط خانوادگیه، اصلا هیچ خواهر برادرت نمیان، میگه این معنی خاصی نمیده. یعنی من میگم باورم نمیشه شماها تولد هم تبریک نمیگین، میگه این منظور خاصی نداره. من الان تلفن برداریم انگار که همین یه روز پیش با هم حرف زدیم.
تو شما شبکه از دوستانم آشنایی هم دارید که رفت آمد کنین یا فقط خودتون دوتای زندانی هم دیگه اید؟
نه من دوست خودم دارم ایرانی و
آینا. نه ولی دوست خانوادگی،
دوست خانواده من با انگلیسی ها زیاد چیز مشترکی
نه با نه شما چیز مشترک نه ولی میشید زنشون میشید آخه شما
نه با دخترات نه آخه جدی یعنی نمیدونم یا من خودم فکر میکنم انگلیسی ها با من نمیجوشن
بعد نه هم همون یه دونش هم اگر نمیجوشید بعد زن بود برحال جوش خوردی تا رفتید حالا سوالتون از من چی عزیز؟
من خواستم ببینم من چجوری میتونم دعوا نکنم. من سوالم این بود که وقتی که ایشون به من با عصبانی جواب بدی صحبت میکنه من احساس میکنم اگه من اولا صدام خیلی عوض میشه، یعنی فکر کنم صدام میره بالا داد میزنم اونجوری میشه که دعوام میشه. بعد پدرش که میبینه ما دعوا میکنیم به من میگه تو کوتاه بیا، ولی من احساس میکنم کوتاه بیام بازندش دارم، یعنی دلم میخواد انگار دفاع کنم ولی مثلا مادرش و پدرش میگن تو اون لحظه هرچی بگی اشتباه، یعنی به نظر اون اشتباه، اصلا جواب نده.
خب اون حرفشون درسته، اگر شما بخواید دعوا نشه که بهتر است که هر جایی که مورد اختلاف است نزدیکش نشید، ولی حالا اسمش زندگی مشترکی یا نه اون قصه دیگری است. ببینید عزیز، شما فکر کنید که رفتید یه جا رومیت شدید، یه کسی هم خرجتون رو داره میده، میرسیدتون دانشگاه، ولی خب آدم بددهنیست، آدم نمیدونم عصبانیست یا هر چیزی از این قبیل و شما فکر کنید هنوز میارزه، چون اگر قرار باشه شما بخواید رو پای خودتون به استزنی کنید باید برید روزی 8 ساعت کار بکنید و رنج اون 8 ساعت کار که ای بسا تحصیل شما رو هم دوچار اشکال میکنه با رنج اینکه تو این خونه ایشون حالا یه دادی بزنه اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین بین بد و بدتر این شرایط رو انتخاب کنید. از عشق و عاشقی رو هم دیگرم دوست دارید هم حرف نزنید، شما چیزی به اسم دوستی اونجا نیست، دوتا آدم محتاجن که ناچار به هم پناه بردن.
و مثلا اونجور هم نیست که شما میگین، یعنی ایشون یه کارای عمیقی میکنه، حالا شاید برای شما جالب نمیدونم مثلا
چه کار عمیقی میکنن ایشون.
مثلا کار عمیقی که میکنه اینه که فرض کنیم یه بار من چون من یه گربه دارم واقعا دوستش دارم، مثلا یه بار که اومد دنبالم من خرید برداره گربه هم رو گذاشت ماشین، چون معمولا گربه رو که نمیبرن این برم و گربه رو گذاشت ماشین که من در باز میکنم خوشحال شم. یا مثلا
نه دیگه از این عمیقتر نمیشه.
خب میتونه آخه من خیلی گربه رو دوست دارم، یعنی یه کارایی میکنه که مثلا فرض کنیم چون نوشت مثلا نوشتنیش خیلی خوبه، مثلا کارت نوشتن و اینا. فرض کنید چند سال پیش تولد من بود، ایشون چشش مویرگ چشش خونیزه کرده بود نمیدید حدود چند هفته، بعد مثلا به مامانش سفارش داده بود که مامانش کیک درست میکرد که مثلا کیک درست کن روش گربه بذار این رنگی اینجا گربه فلان، بعد با اینکه نمیدید حتی مثلا برای من کارت خریده بود مثلا نوشته بود به مثلا پرسیان پرنسس، مثلا اونجوری هم که شما میدونم محتاجیم به هم، ولی
خب حالا اینکه نداره اگر شما با اشاقا اینقدر دختر کم انتظار و توقعی هستید که با یک کیک اونم بعد از چند سال اونم همینقدر که به شما بگه پرسیان پرنسس باش خوشید بازی باشید. به همجاست که من همچنان سر حرفم ایستادم عزیز. شما کوشش کنید کمتر به رو خودتون بیارید، حس و احساس رو یه مقدار بذارید کنار، بازنده میشید بشید، خودتون رو اذیت نکنید، فعلا کار درستون رو به جایی برسونید، خاطرتون آسوده بشه که رو پای خودتون میتونید بیستید، سلف سافیشنت هستید و خودکفا، اون وقت هست بنذارید ببینید حوادث بعدی چه میشه. زمرن مطمئن و مطمئن مطمئن باشید بچه دار نمیشید، بذارید این ایام چه میگذره. اگه دلتون خواست یه سال دیگه من زنگ بزنید به من بگید چه خبر شده، ولی درستون تموم شده. من متاسفانه من پیام ها اومده برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگان ارجمند با ما باش.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لایپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشالای ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700
با بهترین آرزوها و تبریک سال نو عبری 5774. شالوم. ربای لولیان و جم سنتر از شما دعوت به عمل می آورد برای تفیلای روز روششانا و یوم کیپور به مدرسه ارودو با گنجایش 2000 نفر روبروی بیورلی هیلتون هتل در شهر بیورلی هیلز حضور به هم برسانید. مثل 30 سال گذشته ورود به این مراسم رایگان می باشد، ولی امیدواریم با کمک و پشتیبانی شما میهمانان نیکوکار بتوانیم شادی و برکت را به زندگی نیازمندان در این سال نوئبری هدیه کنیم. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس حاصل فرمایید. اسپانسر این برنامه آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک. شانا توا.
کاباره تهران تعطیلات لیبر دی همین جمعه، همین شنبه و همین یک شنبه. شور و شادی و هیجان با قیصر. مرو مخون ز خیمه قلبت، مرو مخون باشی مبادا یک شب در هوسی باشی. موبیلا جولیت
به من بگو که این روزا چرا تو صورت همه دلش گرفته این همه.
و آرمین یادآور بیگن سلطان جاز ایران.
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه.
رقص‌های شرقی، برنامه داغ داغ در کاباره تهران. 818-985-5800 لیبر دی ویکند در کاباره تهران.
K-I-R-N 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسولم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و مدت 8 هفته ادامه مییابد. هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100 خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های جالبی و خوبی ارائه خواهند داد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته ارز کنم یه مقدار تعداد جا محدوده و بیشتر از 2 ماه هم باقی نمانده. این است که اگر مایلید لطفاً جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام، بفرمایید. صداتون یه ذره آهسته تر، بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
سلام، من از خانه زنگ میزنم. بعد یه سوالی که داشتم این هست که من نمیدونم چرا یا چه مشکلی من توی روابطم دارم که مثلا رابطه‌ام که با آدمای دیگه نزدیکم با پسرای خاصش بود، مثلا تقریبا همه‌شون مثلا به یه شکل یه نه تموم میشن یا به یه جا میرسن. من میخواستم بدونم که مثلا
یعنی چی به یه جا نه به یه جا میرسن. شما که قبلا با من صحبت نکردید راجع به این موضوع.
نه
اوکی. نه شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
اون وقت رابطاتون به یه جا می انجامن یعنی چی؟
من مثلا اینجوری هست که من رابطم با یکی شروع میکنم، بعد اولش هم بسید خیلی خوبه و خوب پیش میره اینا، بعد مثلا من یه مدتی مثلا فرمده یه سال چند ماه خب مثلا من انتظار دارم که رابطه به یه جای سفت محکم برسه، بعد رابطه نمیرسه.
نه مقصودتون نه مسئله سفت و محکم مقصودتون چیه؟ یعنی ازدواج؟
ازدواج
بس. خب شما یا مطمئن هستید اون آدم وقتی با شما دوست میشه قصد و نیت ازدواج با شما داره، یا اینکه اومده فعلا دوستی رو آغاز میکنه؟ شما اگر روزی که با یه کسی آشنا شدید گفتید که من به دلایلی که به خودم مربوطه فقط دلم میخواد درگیر رابطه‌ای بشم که در مسیر اون رابطه معلوم بشه که هدف ما یک تعهد بلند مدت یا ازدواجه و اگر تو اهلش هستی بیا، اگر نه خداحافظ، آیا شما اینو کاملا مشخص برای اونا میکنید از آغاز؟
نه.
خب پس بس چرا انتظار
نه اینه مثلا سوالم اینه که مثلا این همچین حرفی رو مثلا من باید همون روز اولی که با یک کسی داشتم مثلا این همچین حرف رو بزنم یا مثلا
به نظر من هر... نه دو تا خاصیت داره از جانب یه دختر. اول این است که من نیومدم برای شیطنت و شوخی و این خودش مهمه. دومی که من میخوام ازدواج کنم، بنابراین و اونو مشخص و آشکار بگید، برای که مردم غالب اوقات این فرض رو میکنن، ولی اگر شما مشخص و آشکار بگید خب اون کسی که فکر میکنه یه نسبتا صداقت و شرافتی داره و میدونه اهل ازدواج نیست یا شما اون کسی نیستید که او در ذهنش برای ازدواج داشته باشه، خب خدافظی میکنه میره دنبال کارش. و بنابراین شمایی هم که به دنبال یک کسی میگردید باشه ازدواج کنید، بی خودی با آدمی که نمیخواد برای یه مدتی نمیمونید و فرصتهای دیگر از دست نمیدید. ولی اگر شما به گونه دوستی شروع میکنید، خب دلیل نداره که اونها به گونه دیگه با شما برخورد کنن. و بعدم من نمیدونم، حالا میرسم به قسمت دوم، ولی به هر حال معلومه که شما روزی که میخواید برید یه خونه ای رو میخواید اجاره کنید یا میخواید بخرید، با تکلیف روشن کنید. شما که نمیتونید بگید فرض بگیریم که بعدا میخواییم بخریم یا اجاره کنیم. یعنی به نظر من در این گونه موارد حداقل نمیخوام بگم حتی جلسه اول، گرچه ترجیحم جلسه دوم حتما باید این موضوع مطرح بشه. یعنی خاطرتون هست اگر تلفنی با کسی آشنا میشید از قبل بگید که من هدفم اینه. گفتم بسیاری از اوقات حتی افرادی احساس امنیت و آرامشی میکنن تا اینکه فکر کنن یه دختری یا یه پسری است فقط برای بازی اومده.
پس مثلا الان من یه چیزی که دارم، من مثلا تا 25 سالگی، الان مثلا تا 25 سالگی،
من ذره صدات خیلی شفاف نیست عزیز، میتونی یه کاری بکنی که من راحت بتونم تو رو بشنوم؟
بعد بلندتر
یا هم بلندتر هم نزدیک گوشی جان. 25 سالگی چی عزیز؟
بله من مثلا تا 25 سالگی اصلا وارد هیچ کدوم از این روابط این مدلی نشدم. بعد من که مثلا کسی به هم پیشنهادی چیزی نمیداد، ولی مثلا احساس میکردم که خودم که خیلی بچه هم واسه این مدل روابط، این که مثلا ممکنه بعدا ضربه ببینم، مثلا همین ترجیح میدادم که مثلا روابط از خیلی نزدیک و احساسی به کسی برقرار نکنم. بعد که روابط هم مثلا با یکی آشنا شدم، یکی مثلا همکلاسی قبلیم بود و دیدمش و آشنا شدیم و اینا، بعد از مثلا یک سال و نیمی که باهاش بودم و خودش هم فرن حرفایی که خودش حرفایی که میزدیم، حرف از ازدواج و همه اینا میزدیم، و وقتی که کار داشت مثلا به مرحله پایانی میرسه دیگه خانواده ها درگیر شدن بودن و اینا، یه ها جا زد رفت. مثلا موقع دو سال گذشته بود از شروع رابطه.
نه خب ببین عزیز،
مثلا یه رابطه من
نه سب کن رو همین بمونیم. فکر بکنی چرا رفت؟
این جوری بود که ما ایران با هم آشنا شده بودیم، بعد من چند ماه بیشتر یک سال که گذشته بود اومدم کانادا برای ادامه تحصیل، بعد اون هنوز ایران بود و بعد ما هنوز رابطه از راه دور داشتیم و اونم داشت کارش میکرد که برای دکترا بیاد کانادا. بعد توی این فاصله که من کانادا بودم اون همش این بهونه رو داشت که تو چرا گذاشتی رفتی، چرا ول کردی منو رفتی. به تمام دعوای ما و حرفای ما تو اون یک سالی که من اینجا بودم که هنوز با هم رابطه داشتیم این بود که من برداشتم به اون نوعه آنه می کردم که من اومدم اینجا به معنی ول کردن تو نبود، تو به من گفتی میای، من برای همین اومدم. یعنی من وقتی بهش گفتم که من پذیرش گرفتم دارم میام، اونم چیزی نگفت، گفت اوکی برو منم بعدا پذیرش میگیرم میام. بعد وقتی من اومدم اینجا یک همه حرفش این بود که تو چرا رفتی. بعد که من تابستونش برگشتم ایران برای مثلا هم برای دیدن خانواده و هم که این رابطه هم به یه سرانجامی برسونم، میگفت من نمیتونم اینو فراموش بکنم که تو منو ول کردی رفتی یه بار و چجوری بهت اعتماد بکنم که دوباره منو ول نمیکنی. آخرش هم رابطه تموم شد اینجوری.
آخه شما که راجع به خانواده
گفتید. من دیگه اصلا نمی‌تونم راضیش بکنم.
نه آخه داستان خانواده و نمیدونم درگیرش اونا کی بود.
همون تابستونی که من برگشتم ایران، اون دو هفته که من برگشتم اینجوری به خانواده‌اش بود.
آخه کسی که کسی که می‌خواست رابطه رو تموم بکنه چرا به خانواده‌اش گفت؟ مگر اینکه نه سب کنین عزیز، برای اینکه احتمالا هنوز شما رو میخواسته، وقتی به خانواده گفته مخالفت اونا رو دیده، یعنی ای بسا اونا بودن که بهش
گفت. این حدیثی هم بود بین خانواده، مثلا از جانب مادرش مخالفتی نبود، ولی دو تا خواهر بزرگتر از خودش داشت که ازدواج نکرده بودن. بعد من احساس کردم که اونا مثلا دارن از ازدواج منصرفش میکنن، یعنی بهش میگفتن که خب چرا میخوای ازدواج بکنی، همینطوری با هم باشیم.
نه خب من
احساس میکنم از جانب مادرش اوکی بود.
نه حالا اون جزئیات مهم نیست عزیز. ببین عزیز، شما چه رشته خوندی؟
من مهندسی میخونم.
آخه مهندسی قرار است که عزیز، تو که از یه قاعده نمیتونی قانون بسازی. شما به قول خودت تا 25 سالگی نمیخواستی با کسی باشی، که این خودش یه ذره کمکی عجیبه، ولی دتس اوکی. بعد از 25 سالگی با یه آدمی آشنا شدی، به قول خودت 2 سالی طول کشیده و ماجرا این بوده که وقتی که تو رفتی و برگشتی، اون پسر اگر نمیخواست و کارش با تو تموم شده و تو رو به خانواده نمیبرد، یه همچین مسئله اونجا مطرح نمیکرد. ولی بعدن وقتی تو رو اونجا برده، دیگران به موارد و نکاتی اشاره کردن که بر مبنای اون تصمیم گرفته ازدواج نکنه و ازدواج رو به هم بزنه و بنابراین زده. ولی 2 سال از سن تو گذشته، تو بر اساس آنچه من گفتی 25 شده 27، حالا 27 شده 29. حتی اگر یکی دو تا دیگه هم از این تجربه ها داشته باشی، به تو این اجازه رو نمیده که قانون رو بسازی که بگی من چرا با هر کی رابطه برقرار میکنم اینجوری تموم میشه. تو اصلا رابطه ای نداشتی. تو اگر 3000 دفعه یا 300 دفعه از این روابط داشتی، اون موقع جایی گفتگوی بود. ولی اینکه تو به نظر من کم میدونی و یه باورهای از نظر من با توجه به حرفایی که زدی کمی مختلف و متفاوت از متوسط اعتقادات دیگران داری، خب یه مقدار میتونه تو رو با مسئله و مشکل روبرو کنه. ضمناً از فهوای حرفات پیداست که خیلی در این باره نمیدونی عزیز، یعنی درباره شناخت خودت، شناخت حتی زمینه‌های احساسی عاطفی جنسی خودت یا جنس مخالف به اندازه‌ای که باید آگاهی داشته باشی نداری و بنابراین درست مثل یه پسر و یا دختر خیلی ناآگاه کمهوش دور از واقعیت داری با این موضوع برخورد میکنی. چون حرفایی که تو به من میذاری مال یه دختر تحصیل کرده 29 ساله نیست که حداقل باید یه حداقلی از آگاهی ها در این زمیناتش باشه، نداری. و بعدم احکامی که صادر میکنی و نتیجه‌ای که میگیری اصلا به نظر من به واقعیت نمیخونه. بنابراین تو اولا باید مطمئن بشی تو زندگیت به دنبال چگونه آدمی هستی، با چه ویژگی‌هایی و مشخصاتی که مثلا فرض کن اولش اینه که باید ایرانی باشه، تموش رفت، بنابراین تکلیف در ارتباط با خارجی‌ها یا هر کسی که ایرانی نیست روشنه، یه چارچوبی داشته باشی و بعدم با نیت ازدواج اگر تو می‌خوای بری، بهترین است که بدونی با یه کسی که او هم نیت ازدواج داره، نه اینکه قولی برای ازدواج بده ولی حداقل این هدف و نیت رو داره، باید با او در ارتباط باشی و اون مراحل اولیه یه آگاهی های به دست بیاری که آیا ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم و پیش برید، اگر نه تمومش کنی و بی خودی توی رابطه وقتی که به نظر من علائم درست نبودنش و اینجا اونجا خودشو نشون میده نمونی، برای که وقتها میتونه تلف بشه. حالا با توجه به اینا اگر چیز خاصی هست خوشحال میشم بشنوم.
اینو که میگین که من خودم هم متوجه شدم که احساس میکنم از سنم کارهایی که توی رابطه میکنم از سنی که دارم کمتر هست. اینو من خودم هم متوجه شدم، بینکنی که 9 سالمه، ولی احساس میکنم کارهایی که انجام میدم کارهایی بچگانه هست. واقعا نمیدونم چجوری به دانشم.
نه خیلی ساده است عزیزم. نه ببین عزیزم خیلی ساده است. تو اولا قراره یه دانشی درباره مسائل مربوط به انسان داشته باشی و بهترین چیزی که در این زمینه است خوندن یکی دو جلد کتاب اصلا در مقدمه روانشناسی است. یعنی دو جلد کتابی که Introduction to Psychology یا به هر حال کتابایی تو این زمینه که مقدار آگاهی آشنایی پیدا کنی، بعدن یه مقدار درباره آنچه که اسمش مسئله انسان هست در ارتباط یا رابطه، با اون وقت هست که یه گفتگوی درباره عشق هست، درباره رابطه جنسی هست، درباره ملاک‌های انتخاب همسر هست، شباهت‌ها و تفاوت‌های زن و مرد هست، طریقه حل مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، حالا به اصطلاح من باید و نباید‌های زندگی زناشویی به اندازه کافی مطلب است. من خودم الان 14 و 11 و 25 و 8 33 و 4 37 ساعت اقلا مطلب دارم درباره فقط ازدواج توی سی دی دی ویدیو حداقل، و مطمئن هستم اون 37 ساعت اقلا خلاصه 37 جلد کتاب هست و مسائلی رو برای تو روشن میکنه و از اونجا سر نخار پیدا میکنه که خب من یه اشتیاق بیشتری دارم که درباره عشق بدونم، یا اشتیاق بیشتری دارم درباره موضوعای رابطه جنسی بدونم، یا درباره پرورش و حتی تعلیم تربیت کودک بدونم، یا درباره چگونگی رابطه با خانواده خودم و خانواده همسر آیندم به گونه ای که مفید و سازنده است داشته باشم. یعنی اینا چیزهایی است که خوشبختانه فراوان هم به صورت علمیش و سیستماتیک و کلاسیکش، هم به صورت آنچه که میتونه برای توده مردم باشه هست، هم به هر حال در این باره مطالبی نوشته شده. یعنی چیزی است که میتونی تو اینترنت ببینی و بخوانی، یا میتونی از طریق کتاب یا سی دی یا دی وی دی یا هر چی از این قبیل که فراوان است. یعنی اینا ماجراش از 1000 و 10000 و 100000 هم گذشته، ولی بهترین رو با توجه به فرصتت باید بگیری. از اونجاست که من توی شناختی پیدا می‌کنم. درست پس که تو توی شهر رفتی باید نقشه اون شهر رو داشته باشی، یه مقدار خبر داشته باشی که خیابونا چه جوری هستن و آدرس رو احتمالاً چگونه پیدا کنی، یا از یه دستگاهی استفاده کنی که به تو بگه احتمالاً به چپ یا راست باید بری تا به مقصدت برسی. نمیتونیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم. ما به دلیل اینکه کودک بودیم که مسائل پرورش تعلیم تربیت نمیدونیم، ما به خاطر اینکه توی زندگی خانوادگی و زناشویی بودیم که راجع به خانواده چیزی نمیدونیم، ما به خاطر اینکه تو جامعه بودیم که با مسائل اجتماعی آشنا نیستیم، مثل که آدم 4 دفعه بره بیمارستان بعد فکر کنه دکترم هست. بنابراین در این گونه موارد با توجه به آنچه که خودت میگی و من از پرسشات یا نظریات کاملا میتونم احساس بکنم، واقعا میتونم به تو بگم عزیز، به اندازه حتی بعضی وقت بسیاری از پسرها و دخترها 19 ساله هم نمیدونی. یعنی حرفا پیداست، یعنی نوع سوال مثل اینکه مثلا یک کسی برگره بگی سه تا چند تا میشه، خب آدم میدونه که حتی جدول ضرب هم نمیدونه و بنابراین احتمالاً میتونه کلاس اول باشه. یعنی تا این حد، یعنی اینقدر مشخص و آشکاره، بنابراین یافتن اطلاعات که در دنیای امروز دیگه مسئله ای نیست، یا حداقل دونستن یه حد اقلایی، چون به هر حال یه تفاوتی بین علم و اطلاعات یا ساینس اند انفورمیشن هست، ولی از هر دو راه میشه حرکت کرد و ازش بهره گرفت. بنابراین اون مطلبی است که برای من بیش از هر چیز دیگه مهمه.
الان من یه سوال دیگه هم که الان دارم، به یکی دیگه مثلا پارسال آشنا شدم، بعد از بچهای همینجا بود، این
که
با هم بودیم. بعد
حالا بذار من متوجه ببخش عزیزم، من متاسفانه متوجه ساعت نبودم. ما الان میرسیم به آگهی ها و اخبار. اگر مایل هستی باید روی خط بمونیم و اونو بشنویم، بعدا با راحتی میتونیم با هم صحبت کنیم. ایدر پا روی خط باشی، لطفا روی خط باشی، شنگان عجمن با ما باشی.
888-26-26 کوروش کمالی، خوش اخلاق، آگاه، با نمک و پرحوصله. خرید مناسبترین خانه با بهترین قیمت با کوروش کمالی. 888-26-26 خوب شد؟
ریکوردشو نگفتیم.
818
عالی شد.
3D Superker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه‌های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت‌های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک‌هایی چون Calvin Klein, DKNY, Joseph Abboud و مارک‌های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان‌تر از قیمت‌های دیپارتمنت استورها. در 3D Superker ما بیشترین گزینه‌ها را با تازه‌ترین طرح‌ها برای هر سلیقه‌ای تهیه دیده‌ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3 Day Super Broker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می‌پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و دو دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3 Days Suit Broker.
هیچ میدانید که فرستادن پیامک تلفنی ناخواسته یا به عبارتی سپم تکس مسیج به تلفن‌های همراه شما توسط شرکت‌هایی که از سیستم شماره گرفتن اتوماتیک استفاده می‌کنند غیر قانونی است؟ تکست‌های تبلیغاتی توسط شرکت‌های بزرگ بدون اجازه شما می‌توانند با پرداخت خسارت $500 در ازای هر تکست همراه شوند. پیام شاهیان، وکیل متخصص کانسیومر لا، می‌تواند شما را در این مورد یاری کند. اگرچه همه پیامک‌های تبلیغاتی که به تلفن همراه شما فرستاده می‌شوند غیر قانونی نیستند، اما با مشاوره با دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر لا میتوان نوع این تکست های ناخواسته را بررسی کرد و در صورت واجد شرایط بودن علیه این شرکت ها اقدام قانونی به عمل آورد. همین الان با دفتر حقوقی پیام شاهیان به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040. Call پیام شاهیان Consumer Attorney for a free case evaluation 310-277-1040.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به سی بی اس آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتوبادی شاپ بسپارید.
بیش از 2400 شرکت بیمه در امریکا وجود دارد، ولی آیا میدانید چه نوع بیمه مناسب شماست؟ برای شنیدن خبرهای جدید و خوشحال کننده در رابطه با انواع بیمه به صحبت‌های من کلاد اتون توجه فرمایید.
پنج شنبه یک بعد از ظهر 1-800-818-4992.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ما بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شبکه‌های خبری در امریکا گزارش دادند یکی از عوامل مهم که در پشت حوادث سوریه قرار دارد و برای براندازی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه فعالیت می‌کند، سفیر سابق عربستان سعودی در امریکا است. امیر بندر بل سلطان ال سعود که مدت 20 سال سفیر عربستان در امریکا بود و اینک همچنان یکی از مهمترین مقامات عربستان برای تصمیم گیری های آن کشور به شمار می رود، میلیون ها دلار از سرمایه و پول شخصی خود همراه با فعالیت های گسترده جهانی خیش را اختصاص به آن داده است تا رژیم بشار اسد در سوریه را سرنگون کند. به گزارش شبکه MSN، امیر بندر بن سلطان در 2 سال اخیر سفرهای متعددی به 4 گوشه جهان داشته و حتی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمینه رویدادهای سوریه مذاکره و تبادل نظر کرده است. وی از ثروت شخصی خود برای خرید سلاح‌های ضروری جهت چریک‌های مخالف دولت سوریه استفاده می‌کند و در 2 کشور اردن و ترکیه پایگاه‌های نظامی مهمی در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. شبکه الجزیره نیز امروز گزارش داد امریکا با همکاری انگلستان و فرانسه هم از طریق دریای مدیترانه و موشک‌های خود که در 4 رزمناو بزرگ امریکایی مستقر شدند و هم از طریق هواپیماهای دورپرواز خود و استفاده از بمب‌های معروف به سنگرشکن بعضی از مهمترین تأسیسات نظامی و انبارهای تسلیحاتی و سلاح‌های شیمیایی سوریه را منهدم خواهد کرد و تاریخ انجام این حملات هنوز مشخص نشده ولی ممکن است ظرف 1-2 روز آینده صورت گیرد. پرزیدنت اوباما امروز درست همان ساعتی که 50 سال پیش در چنین روزی دکتر مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق مدنی امریکا سخنرانی معروف خود را در شهر واشنگتن ایراد کرده بود، سخنانی ایراد کرد. وی از دکتر کینگ و ابراهام لینکن رئیس جمهور تاریخ امریکا که به آزاد کنندگان بردگان سیاه پوست مشهور است به عنوان 2 شخصیت محبوب تاریخی خود نام برد. پرزیدنت اوباما از تلاش‌های دکتر کینگ برای رفع تبعیض‌های نژادی و برابری مردمان با یکدیگر به عنوان بزرگترین اقدام در تاریخ معاصر امریکا که همچنان ناتمام است و باید برای تحقق آن تلاش کرد یاد نمود. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق گفت راهپیمایی روز 28 آگوست سال 1963 و سخنرانی دکتر کینگ در آن امریکا را دچار تحول و تغییر کرد و جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین دیگر امریکا گفت دکتر کینگ نه فقط برای آزادی سیاهان بلکه برای آزادی همگان تلاش می‌کرد. اوپرا وینفری شخصیت سرشناس تلویزیونی نیز گفت دکتر کینگ مردم را بیدار کرد که به خود نگاه کنند و تغییر یابند. دکتر مارتین لوتر کینگ 5 سال پس از این سخنرانی معروف خود توسط یک مرد سفید پوست به قتل رسید. مراسم 50مین سالروز سخنرانی دکتر مارتین لوتر کینگ امروز در محوطه خارجی بنای یادبود لینکن ترتیب یافت. در 1 هفته اخیر مراسم دیگری در این زمینه در شهر واشنگتن و چند شهر دیگر امریکا برگزار شده است. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه بین 68 تا 74 درجه فارنهایت است و فردا حرارت هوا در لس آنجلس و شهرهای اطراف حتی اندکی افزایش خواهد یافت. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای رسول
جان، صداتون اگر مثل قبل کنید ممنون میشم که شفاف باشه یا شنیدنی باشه. مرسی عزیز جان.
من یه سوال دیگه هم داشتم. من خلوش 13 ماه پیش با یکی اینجا آشنا شدم، بعد رابطه همون که اوایلش خیلی خوب بود، یعنی خیلی سریع ما با هم آشنا شدیم و خیلی سریع همه چیز خیلی صمیمی شد. بعد همچنان رابطه ادامه پیدا کرد و خوب بود و اینا، تا اینکه مثلا 7-8 ماه گذشت داش فارغ التحصیل میشد دیگه، تو کارهای فارغ التحصیلی و بعد اینکه بخواد کار پیدا بکنه و اینا شرایط روحی خیلی مثلا مساعدی هم نداشت، استرس های کارش و همه اینا بود. بعد من اصلا احساس میکردم که این داره سرتر هر روز سرتر میشه رابطه هم دیگه، که باهاش صحبت کردم که من این حس رو میکنم که رابطه داره سرد میشه و من اصلا از اولم هدفم از اجازه رابطه با تو مثلا ازدواج بوده و مثلا تو اصلا همچین قصدی داری یا همچین قصدی نداری. بعد اون توی جواب من گفت که من الان اصلا نمیدونم خودم میخوام چیکار بکنم، حتی معلوم نیست کجا میخوام زندگی بکنم، دست من نیست، کارم دست من نیست که من کجا کار پیدا بکنم، هر جا من کار پیدا بکنم باید برم، از حرفای این مدلی. بعد من جوابی که من اینجا بهش میدم این بود که خب اصلا تو حالا کار پیدا بکن یه شهر دیگه یا یه حتی یه کشور دیگه، چه رابطه به رابطه ما داره، بخاطر اینکه ما میتونیم مثلا حتی لانگ دیستنس هم با هم باشیم تا اینکه دوباره برگردیم توی شهر با هم. ولی اون دوباره جواب میده که من واقعا نمیدونم میخوام چیکار بکنم. از اولم که با تو آشنا شدم خب همه چیز خیلی خوب بود، همه چی اوکی بود و با هم هم خوب بود و همه اینا، ولی الان واقعا دست من نیستی باید چیکار بکنم. بعد ما یه جوری یه مدل با هم بریکاپ کردیم یه مدتی، ولی باز دوباره با هم در تماس بودیم، یعنی هی اون دوباره با من تماس میگیره و هی بعد میگشت تو بیا همو ببینی، با هم دیگه مثل سابق نبودیم، همین که با هم چند بار مثلا بیرون بریم و حالا رستوران بریم و این طرف و طرف بریم، ولی خب مثل سابق دیگه نبودیم که با هم صمیمی باشیم، همه چی با هم باشیم. بعد من حالا واقعا نمیدونم که دقیقا باید چیکار بکنم. چند بار بعد از اونم دوباره
چی دقیقا این است که به شما برگشته گفته من نمیخوام با تو ازدواج کنم، دقیقا چیکار بکنیم؟ پاسخش به شما این بوده که یا اصلا نمیخوام با تو ازدواج کنم یا الان فکر حرف ازدواج و اینا رو نزن و حرفش هم نزن. ایشون که هنوز جایی نرفته از اونجا،
نه هنوز داره دنبال کار میگرده.
خب آخه شما ببینید عزیز، یه کسی بهش گفتید که یالا یا با من بگو میخوای ازدواج کنی یا من میرم، اون گفته اگر رفته بود میتونستید بگید رفته، ایشون که ای بسا یک همون جایی که شما هستید کار پیدا کنه، حالا اگرم پیدا کنه ممکنه 6 ماه یه سال دیگه باشه. تا به نظر من ایشون اهل ازدواج با شما نبود. اینکه خوب ببین عزیز، همیشه رابطه ها خیلی خوب آغاز میشه، اصلا دو تا انسان به هم یه هیجاناتی دارن، یه کنجکاویایی دارن که اصلا برخی از اوقات اصلا حتی برای یه 70% رابطه اون کنجکاوی و برخوردهای اول است که اصلا حتی بعدن 20% هم 6 ماه بعد یا 3 ماه بعد نمیمونه. بنابراین اینکه خوب شروع میشه نشانه هیچی نیست، مهم این است که یه رابطه درست باشه که بتونه تداوم پیدا کنه. به همین جهت است که در این موردی که شما دارید به من میگید، به نظر من این آدم به احتمال بسیار زیاد یا اصلا یا فعلا اهل ازدواج با شما نیست. میخواد چیکار کنید؟ چی بعدم شما برای چی تا قبل از اینکه او بره این حرفا رو زدی؟ از همه اونا گذشته. آخه ببین عزیز، من اگر دنبال یه چیزی باشم یه علائمی ازش هست، از پرسش ها، از رابطه ها، از معرفی ها، ولی همین که اینا در خلع که معنا نمیده که من بعد از این مدتی بگم خب حالا وقت یه همچین سوالیه یا انتظار یه چنین جوابی رو دارم. اینه که دارم میگم شما خیلی کم میدونید. خیلی راحت شما میتونید یه آدمی رو ببینید که توی مهمونی به شما نگاه میکنه، با توجه به شرایطی که او داره، حالاتی که داره، ای بسا حتا یه آقایی که کنار همسرشه، شما باید بدونید این آدم داره با شما چه میکنه در مقابل یک کسی دیگه که جوری رفتار میکنه و یا واکنش یا پاسخهای دیگری داره. ولی شما توانایی این تشخیص رو نداری عزیز. یعنی درست بسید که من که هیچی راجع به جواهر نمیدونم برم یک جواهر فروشی و هیچ وجه تفاوت اصل و بدل رو یا تقلب و قلابیش رو اصلا نمیدونم، یا اصلا نمیدونم قیمت این 100 دلار یا 100 هزار دلاره. خب بنابراین من در یه همچی جایی چطور میتونم صحبت از این بکنم که قیمت اینا چقدر میارزه یا نمیارزه؟ کمک بگیر عزیز و بعدم یه مقدار اولا اطلاعات بیشتر کن. ولی در این مورد آخری هم که گفتی به نظر من یه کسی است که قصد ازدواج با تو رو فعلا نداره، و الا اگر داشت هیچ مردی به تو همچی حرفی نمیزد. مردی که زنی رو دوست داره بخواد باش ازدواج کنه از این حرفایی که تو زدی اصلا نمیزد، و یا تا زمانی که حداقل نرفته و جدایی بینتون نیفتاده و اختلاف بینتون نیفتاده نمیره. اینا نشون دهنده این است که نمیخواد. حالا این انتخاب توی که میخوای باش باشی یا نباشی، اون رو تو باید برگ بگذینی چه هست رو نمیدون. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام. عذر میخوام، من یه پسر 2.5 ساله دارم، حدوداً دقیقاً 29 ماهشه. من 3 ماهی که اقدام کردم برای حاملگی که بخوام بچه دومم رو بیارم، که متاسفانه هنوز حامله نشدم. اگه این ماه یا ماه دیگه حامله بشم، فاصله سنی بچه های من میشه 40 ماه، که تأکید شما روی 25 تا 30 ماه هستش. این 5 ماه یا 6 ماه اضافه چه تأثیری میتونه تو رابطه
من تو بچه؟ فکر میکنم شناسنامش رو کم بگیرید و اصلا مهم نیست عزیز. من اون توصیه ایست که من میخوام به عنوان یه موضوع عمومی درش بیارم، که فاصله میان دوتا بچه 20 تا 35 ماه که 3 سال نباشه. ولی این به عنوان
که من گندش کردم اقا مسئله بود
ابدا به همین جد بود من گفتم برش سقر سن برای دومی یا کبر سن برای اولی بگیرید ما رو هم خلاص کنید. من همین جوری است که بی خودی آویزون میشم باید دار زده بشم. یه نظری درست مثلا فرض کنید تو رابطه وقتی از کنم 500 ساعت باید پسر و دختر هم دیگر بشناسن که ساعت نگر نمیدارن، بعضیا بعد از 200 ساعت هم یه درصد کمی تکلیفشون روشنه برای ازدواج، برای جدایی هم 2 ساعت اولا معلومه، یه دی بعد از 1000 ساعت هم هنوز گیر و گرفتاری دارن. بنابراین قصد من فقط دادن یه عددیست، درست بس که شما بگید من نمیدونم مثلا قد یا وزن یه حیوانی چقدره، به شما بگم مثلا بین 50 تا 60 کیلو هستی یا دقیقا تکلیفتون روشنه. جان
سیدیتون که گوش میدادم شما گفت تکلیفتون 35 ماه، حتی گفتین نمیگم 36 ماه چون در 36 ماهی بچه وارد یه پروسه
دقیقاً. نه دقیقاً، برای که بچه ببینید عزیز به طور کلی کودکان مثلا از 3 سالگی شبه انسانی میشن که تا به حال نبودن، برای که قبلا تا 3 سالگی که انسان نیستن، یه موجود دیگری هستن. 3 تا 6 سالگی. بنابراین برای من که همیشه باید خط بکشم شما من اینو بفرمایید، وقتی برمیگردم میگن گواهی نامه رو باید 18 سالگی گرفت، شما فکر میکنید بسیار از بچهای 16 ساله هستن که خیلی از بچهای 24 ساله از نظر هوش و توانایی ها و کنترل اینا جلوترن، ولی شما قاعدتون یه عدده. یا وقتی میگه 65 مایل سرعت 65، کی میتونه بگه 66 یا 64 اشکال داره ولی 65 نداره. اونا فقط برای داشتن یه جهتی است که دفعه من نگم خیلی خب حالا یه بچه داریم، بچه بعدی رو 10 سال دیگه میاریم، یعنی متوجهش یا متوجهش یه مسئله بکنم که فاصله سنی بچه‌ها بسیار مهمه، موضوع کم اهمیتی نیست. این رو به عنوان اینکه هر چه پیش آید خوش آید بهش نگاه نکنید، برای اینم باید برنامه داشت یا برای اینم باید برنامه ریخت. یعنی هدف من به عنوان یک کسی که توی کار وسایل ارتباط جمعی دادن یه ایده کلی است، درست مثل که به شما میگن که مثلا مهمونی مثلا 7 تا 8 یا 8 تا 8 و نیم هم 8 تا 9 هم اومدید خیلی خوبه، ولی در اینجا به شما خواستن یه ایده بدن که 12 یا ضمناً اگر نوشته رو کارت 7 سر کلت پیدا نشه، چون نه عروس و داماد هم حاضر نیستن جلسه به بقیه که اونجا باشن.
اوکی من فعلاً خیلی راحت شد. بعد آقای دکتر من مشکل اساسی که داشتم که تو این 2 سالی من بچه نیاوردم، من با همسرم یه مقدار مشکلات داریم، البته از روز اول من داشتم این مشکلات رو از همون هفته اول، ولی خب تا 13 ساله که فعلا کشیده شده تا الان.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم هست.
ایشون چند سالشون؟
ایشون اختلاف سنیمون 9 سال هست، ایشون 43 سالشون.
ولی شما میدونید که در 21 سالگی ازدواج کردید؟
21 آشنا شدیم تا 22 بودم که دیگه سر سفره عقل نشستم و زیر یک سقف رفتیم.
اوکی حالا بذارید من ازتون این خواهش کنم، چون پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنیم بخاطر رسول بدن صحبت رو انتها میدیم. شنگان عجبند با ما باشید.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی متخصص کاشتمو، عضو 08 و 50-50-100.
سلام، من شهرام شبپره هستم، یه توصیه براتون دارم. میگم اگه هیچ واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو، چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم از اون اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم، در ضمن دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سنتا مانیکا با وله پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود مجدد دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
گفتم که با همسرم مشکلی داشتم، ما 13 ساله که ازدواج کردیم.
از گفتید که از آغاز بود، در چه زمینه بودیم؟
بله، از آغاز 13 سال، در 11 ساله که زیر یک سقف هستیم.
خب چه ما این مشکل، یک یا دو تا مشکل اصلی که از آغاز داشتیم؟
دو که خیلی زیاده، منتها بذاریم من بهتون اینجا بگم. شوهرم اخلاقای خاص داره، یک آدم، اولا که شخصیتا یه آدم هنرمندیه، خیلی کریتیوه، خیلی خلاقه، کارش هم دیزاین هستش، دیزاین دکور و دیزاین و چیزایی که مربوط به این شغل هست اینا کارا انجام میده و خیلی هم موفق هست. و اینکه تحصیلات آکادمیک هم نداره، تحصیلات آکادمیکش حسابداریه، ولی خب چون علاقه داشته و از بچگی هم این کار رو میکرده، این کار رو انجام میده. ایشون خیلی آدم، من چجوری بگم، خیلی حساب کتاب میکنن. من تو خونم، ما الان دارم نگاه میکنم، کلی وسایل اضافه دارم که اصلا به درد من نمیخوره. ایشون خیلی علاقه داره که همه چیو نگه داره. ما مثلا میگم که چمدون داریم که ایشون 20 سال پیش خریده، ما چمدون نو هم زیاد داریم، ولی دسته هم نداره، شکسته. من اونو میذارم توی بالکن که جلو چشمم نباشه، ولی خب خیلی ناراحت میشیم که اصلا درک نمیکنی. اونو برم داریم میرم زده دوباره توی اتاق.
من چه درک نمیکنی؟
درک نمیکنی که این مهمه، شما چرا نمیفهمی؟
چرا نمیفهمی؟ نه چیه، من چیه باید بفهمم؟
این برای من مهم، ارزش داری، شما اینو گذاشتی، اینه ارزش مادی.
اگر مثلا اگر یک ارزش چی عزیز؟
مادی داره که برای من مهمی، ارزش مادی داره، این باید باشه. تیمی خود خراب میشه زیر آفتاب.
نه ببینید عزیز، آدمایی هستند که چیزها رو نگه می‌دارن. اصولاً یه مغزی دارن که به دلیل آسیب 1 تا 3 سالگی hold on to everything، یعنی هر چیزی رو نگه می‌دارن، دور نمی‌خوان بریزن. آدمایی هستند که یک احساسی دارن از این که وقتی چیزی رو که میشه ازش استفاده کرد یا کسی دیگری ممکنه استفاده کنه دور بزن، کفران نعمت است. یه برداشتای خاصی که به باورها و اعتقاداتشون مرتبط. خیلی‌ها هستن که اصولا با اشیا به دلیل اینکه خاطراتی دارن اون رو دیگه به اون صورت بهش نگاه نمی کنن. اون مجموعه نشوندنده حال ایشونه. اختلاف شما با همدیگه نشانه اختلافیست در یه ویژگی روانی. حالا اگر همسر شما یادمیست یک ذره دقیق، مرتب، منظم، یه مقدار خوددار، نگاه دارنده، یه کمی لجباز، یه کمی به هر حال برخی از اوقات در یه زمینه‌های وسواس و اینا داره، خب اینا به هم مرتبطن، یه مجموعه است که میشه نام ایشون رو هم به عنوان اختلال شخصیت هم به دلیل نوعی از آسیب مشخص کرد. و این چیزهایی است که درست مثل این که بگید همسر من راحت با من راه نمیاد. خب علتش این است که مثلا پاش شکسته یا میخی در پاشه. موضوع اونه، هیچ ارتباطی با این که با شما نمیخواد بیاد نیست. حالا شما من بگید که تو این مجموعه یا تو این زمینه، این ترکیب یه مقدار انتظارات، باورها، اعتقادات، احساسات ایشون چی هست؟ فقط همین یه مورد به خصوصه یا در همه زمینه‌های مرتبطه؟ یعنی
خیلی ایشون توی زمینه خیلی البته اصلا آدم مرتب و منظمی نیستن، لباسات هر کدوم یه گوشه خونه من جمع و جور میکنن، ولی مثلا وقتی که میریم خرید برای خریدن یه خمیردندون ایشون تمام قیمت رو چک میکنه، خمیردندون رو باز میکنه، توش رو میخونه، حتی به من میگه که درش رو باز کن یک موقع پلمپ ور نداشته باشه. این یک مثاله.
نه خب این ایشون وسواسیه، نه دیگه تموم شد، ایشون مهم نیست. ببینید ایشون برمیگرده جزء کاتگوری گروهی که مثلا ببینید عزیز، وقتی که شما صرف میکنید برای خریدن یه خمیر که کی کدومش مقدارش یا مبلغش کمتر یا بیشتر اصلا ارزشش نداره، یعنی شما یه دلار خرج میکنید برای که 10 سنت به دست بیارید، خب این هیچ بیزینس این گونه نیست. نه ایشون معلومه مضطرب و وسواس هست، حتی برخ از وقت فکر کنه که مبادا بدن فکر کنن که زرنگی نسبت بهش کرده باشن یا به اندازه کافی باهوش نباشه یا کلاه سرش رفته. خب نه، شما با یه همسری روبرو هستید که معمولا همون آسیب یک تا سه، شما اگر شما سی دی تولد تا سه سالگی منه بشنید دقیقا این بحث اونجا اومده به تفصیل اومده. خب دیگه چی؟ دیگه چه اشکالی با ایشون ده؟
دیگه اشکالی که خب ایشون ما با هم که نامزد کردیم، ما خب میخوان و من دختر خیلی اوپن مایندی نبودم، ولی خب خیلی هم دختر محجبه معتقد یا مذهبی نبودم. ایشون اصلا اول بند کرد لباس پوشیدن من دیگه، روابط ما خیلی محدود که الان ما تو کشور ما ایران نیستیم، ما مهاجرت کردیم به کشور امارات، حتی نزدیک ایرانه، ولی خب اینجا هم که اومدیم ما با هیچ کس رفت آمد خانوادگی نداریم. ایشون رو همه اتکت میزنه، نمیدونم این مشروب میخوره، این یکی آدم درست حسابی نیستش، این خیلی راحت قضاوت میکنه راجع به دیگران. و خیلی جالبه که تو همه این چیزایی که من به شما گفتم خرید و اینا، منو مقصر میکنن که من کم دقتم یا من انتخابم درست نیست. من تا حالا به شما بگم من این 13 سال یک بار هم گوشت یا مرغ نخریدم و جرأت هم نمیکنم بخرم، چون که بالاخره ایشون ایراد در میکنه که شما دقت نکردید اینطوری این شکلیه، نمیدونم چه جوری بهتون. من یعنی خیلی زیر فشار هستم از هر نظر، یعنی همیشه من احساس میکنم من که یعنی دیگه اعتراضی نمیکنم، همش تو خودم میریزم. حالا چه رفتاری از خودم نشون دادم که امروز به من گفتش که چرا اینجوری میکنی، تو هی به من کنایه میزنی، هی فکر میکنی که شما اشتباه کردی و من ازدواج کردی. خب اگه فکر میکنی اشتباه کردی راه بازگشتی هست که چرا خودتو ناراحت میکنی؟ گفتم خب منم بهش گفتم خب من برگردم این بچه رو چیکار کنم؟ گفت خب بچه‌ام یه چند روز پیش من چند روز پیش شما. گفتم نه، من اصلا برگشت از زندگی ندارم، من میخوام زندگیمو درست بکنم، چون من ایشونو دوست هم دارم، هم ایشون من دوست دارم هم من ایشونو دوست دارم. توی ایراداتی که داره نمیدونم واقعا رو نرم من میره.
ببینید عزیز، شما اگر میخواید ذره بیشتر بدونی دو تا کار میتونید بکنید، یکی چون ایشون مایه مسئله استرابه، یکی سی دی ترس و استرابه وحشت من رو یه ذره که پیش برید میرسه به قسمت هم بحث آدم وسواسی یا obsessive compulsive personality disorder، من در اونجا فکر کنم مثلا 16 تا ویژگی رو میارم، یا شما میتونید به سی دی شخصیت ناسالم برید، اونجا که بحث درباره همین گروه هست. بر اساس حرفایی که شما میزنید یه دفعه متوجه میشید از مثلا 18 تا ویژگی آدمی با این حالات ایشون مثلا 13 14 شو داره. پس بنابراین شما با یه شخصیت فرض رو بریم وسواسی مجبور روبرو است، ایشون نگاهش به دنیا، نظرش راجع به موضوع و مسائل چنینه و بنابراین ایشون اینه، درست مثل آدمی است که کوتاس یا بلند، فارسی بلده یا بلد نیست. نکته این است که این یه تفاوت نیست، این در حقیقت یه گرفتاری و بیماری است. اگر ایشون اینا رو بشنوه که متوجه بشه حالی که داره یه حال آدم سالم نیست، یعنی گفتم این که بگه من آهسته راه میام نیست، نه ایشون یه میخ تو پاشه، این که پاش درد میگیره عادی نیست، ایشونه که درد داره، اون وقت ممکنه به این فکر بیفته که بخواد در خودش تغییر به وجود بیاره، اون وقت مسئله و مشکل شما حله. در غیر این صورت ایشون همینه که هست و در نتیجه این شمایید که باید تصمیم بگیرید که میخواید با این موضوع و مسئله ایشون چه کنید. آیا میخواید حالت بیحسی و بیحساسی رو داشته باشید، آیا میخواید دائما در حال قرنق باشید و یه اختلافی به وجود بیاد تا حدی که این حرفا رو که امروز میگید به هم زدید بزنید. و خب میدونید تیپی مانند ایشون معمولا زمینه احساسی و عاطفی سنگینی نداره، معمولا ابراز کننده عشق و محبت نیست مگر اونجایی که مجبور بشه، اصولا همه چیز براش مقدار در دیپارتمنت های مختلف اینا رو به هم مرتبط نمی کنه. معمولا مولد پرکار یا اصول اخلاقی یا ارزشی رو بسیار پاسداره، تو تصمیم گرفتن مقدار ایندیسایسیوه، یعنی کاملا چون از اشتباه و شکست و حرف مردم میترسه پس به خاطر اون به این راحتی اصلا نمیتونه تصمیم بگیره، یعنی ممکنه خب بنابراین شما اگر اون ویژگی ها رو بخونید دفعه مثلا میبینید از 16 تا 20 تا ویژگیشون بیشترشو داره. حالا من اگر بعد از این که یه ویژگی هایی رو خوندم متوجه شدم که من مشکل جهاز هاضمه دارم، این حالاتی که من فکر کردم من دارم، نه این یه بیماری است، یا فرض کنید این مشکلاتی که من درباره نفس کشیدن دارم، نه این موضوع جدی آسم و آلرژی و ازما و مسائل تنفسی است و به عنوان بیماری شناخته میشه، خب حالا مهم این است که میخوام براش کاری بکنم یا نه. فقط تفاوتش در مسائل روانی اینه که آدما برخی از وقت با توضیح و توجیه و به دلیل عادتی کردن و نپذیرفتن اینکه نمیخوان تغییر بکنن یا اون رو دوست ندارن یا ازش وحشت دارن، حتی برخی از اوقات وحشت از این دارن که بدونن چشونه، خب حاضر نیستن قدمی بردارن. بنابراین شما اول یه مقداری میتونید خودتون رو با این موضوع آشنا کنید فقط یک بار، و بعدش هم ازش بخواید بدونی که هیچ کامنتی، نظریه، حرفی پیش نمیاد، فقط هست تو میخوام یک دفعه مثلا یه ساعت مطلب رو بشنو، همین، به همین سادگی، و بعد از اون تو به من بگو ایدرت میخواد راجبه صحبت کنیم، اگر نه که هیچ. چون شما باید به ایشون یه هشداری بدید که این حالی که تو فکر میکنی خوب است و درسته، نه، این حالی که تو فکر میکنی خوب است و درسته نشانه یه آسیب و گرفتاری است. درست مثل اینکه من فکر کنم تنها زبونی که در دنیا هست فارسیه، برای که من فارسی بلدم، با ایرانی ها میتونم حرف بزنم، ولی این برداشت و قضاوت من که هیچ کس دیگه حرف نمیزنه فقط یه صدایی از خودشون در میارن، حرف درستی نیست. وقتی یه ذره واقع بینا نگاه کنم متوجه میشم که موضوع چیز دیگری است.
من سیدی ها شما رو دارم، این هایی که گفتی
کدوم داری؟ شما اگر ترس و اصرار و وحشت داری خودتون بشنید.
من همه کلن سیدی ها شما رو دارم.
خب حالا شما
ایشون هم
جان
گذاشتم، متاسفانه ایشون به محضی که از سر کار میاد که پشت فیسبوک، بعد از اون هم تا بتونه فیلم سینمایی نگاه میکنه
right.
و خب. من برای سیدی رو گذاشتم، گفت من اینو تنهایی گوش کن، من با فیلم نگاه کنم.
نه حالا ببینید مسئله یه ذره جدی تر از اونه، یعنی شما اون تیکه رو حالا عرض میکنم چرا. ببینید این حرفای بعدی هم باز تایید همونه، ایشون اولا به دلیل این همه توجه و تأکیدی که میکنه خسته است، مورد دومی که ایشون باید جهان رو حس و احساس نکنه، چون اگر بخواد حس و احساس بکنه اذیتش بکنه، سومی که اون مسائلی رو که دوست نداره نباید بفهمه، بنابراین اشتیاقی نشون نمیده. ولی شما بهش حرفی میتونید بزنید که شاید تو بعد از مثلا شنیدن این متوجه بشی که یه موضوع و مسئله ایست که میشه کاری براش کرد. بشنو بعدن حداقل با آگاهی بگونه، چون ببین من و شما باید یه چیز رو بدونیم بعد بگیم دوست داریم یا نداریم، ولی نمیشه بگیم که ما اصلا دوست نداریم اون رو بدونیم. اینا رو باید از هم تفکیک کرد، و کمکی که شما در این زمینه میتونید بکنید این است که ببینید میتونید راضیشون کنین بشنوه. چون اگر حتی خودتونم فرض کنید، نمیدونم، اگر سی دی ترس و استراب دارید، اونجایی که میرسه به شخصیت وسواسی مجبور و اون ویژگی ها شما میگم، خب اون فقط مثلا یه بحث شاید 16 دقیقه‌ایه، یعنی بحث فقط بیاریدش همونجا و بهش بگید مثلا اینو بشنو، یا اگر سیدی شخصیت ناسالمو دارید، گفتگویی که خانم دکتر محمودی فکر کنم اونجا کردن درباره obsessive compulsive personality disorder، خب اینو بشنوید، یعنی این آدم با چه ویژگی‌های روانی است، یا هر دو رو بشنوید. به بیان دیگه یه مقدار آگاهی میتونه کمکتون کنه. اگر قرار باشه آگاهی چشم ما رو باز نکنه، اگر قرار ما رو از خواب بیدار نکنه، خب احتمالاً بقیه‌ای که مثل ما خوابیدن کمکی به ما نخواهند کرد. حالا شما در شما در یه همچین شرایطی چرا به دنبال بچه دومی دزیز؟
من توی زندگی آقای دکتر 11 سالی که هستم با قصد بیرون رفتم میبینم که ندارم.
اوکی عزیز،
بس اوکی، من چرا این بچه رو بهش آسیب بزنم؟
نه با تون موافقم. ایشون چقدر با اومدن بچه دوم موافقه؟
خیلی شدیدن موافق بودم، اون تو از بودن بچه که یک ساله شد گفت بچه دوم من مخالفت کردم، چون ایشون یه رفتار دیگه از خودشون نشون دادن، خواستن برن تهران، گفتن بچه رو من میبرم تو اینجا تنها بمون، بچه منم از آقا به تو عادت کرده. تصدی که خب
بچه رو من میخوام بردارم ببرم چون به تو عادت کرده.
بله بچه
مشون فکر بچه محبتش به مادرش با ترک اعتیاده.
آره دکتر خواسته دیگه، اینجور حرفا رو میزنه و من خیلی ناراحت کرد، ولی خب من تنش درست نمی کنم، یعنی 5-6 ساله که اصلا تنشی درست نمی کنم، دعوایی نمی کنم، این حالش رو که میبینم عقب نشینی میکنم، آروم که میشه میام صحبت میکنم، که شما که این حرف رو زدی من مادر هستم، شما خودتم مادر داری، این بچه مگه میشه که بچه یک سال از مامانش جدا بشه؟ این حرف رو وقتی که این 4 ماهش هم بود گفت، که من عروسی برادرم بود بعد میرفتم تهران، گفتش که بچه رو بذار برو. آخه این چه حرفیه؟ مگه من میتونم که بدون بچه 4 ماه رو بذارم اینجا؟ من کجا سرم؟ من نمیرم. ولی خب بعد یه چیزی که بسیار من رو اذیت میکنه و تو خانوادهشون هم هست، پدر مادر و خواهر برادراش هم این مدلی هستن، خیلی حق به جانب هستن، یعنی همیشه حق با اینهاست، در همه زمین ها اطلاعات دارن، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی، الهی و همه چی، و همیشه حق با ایشونه. و من دیدم که ایشون حتی متاسفانه مشاوره خانواده هم به دوستان و آشنایان و به هر کی که میرسه، هر کی مشکل دارن میاد سراغشون، چون بسیار آدم موجهی هستن از نظر دیگران.
به هر حال عزیز، بر اساس آنچه که شما میگید، مسائل و مشکلات جدی شخصیتی و روانی هست و شمایی که میخواهید این زندگی رو به هر حال با ایشون و کنار ایشون داشت باشید، بهتر کمکشون کنید به تدریج، که شاید اگر مایل باشن بتونن یه تغییری در این حالات و رفتار خودشون به وجود بیارن. و الا دو تا اشکال هست. اول اینکه خودش رو به تدریج از پا در میاره، چون علت اینکه این نوع زندگی و این یه ویژگی روانی یا شخصیتی رو بد و غلط می‌دونیم به خاطر اینکه آسیب زننده است به خود فرد، و دوم شرایط و وضعیت شما به تدریج دگرگون خواهد شد و اون حال و احساسی که خوشبختانه هنوز شما دارید میتونه دگرگون بشه تا حدی که بعد از یه مدتی، نمیخوام اذیتتون کنم، شما اگر به مطالعات نگاه کنین، شما بعد از یه مدتی اولا از خودتون بدتون میاد، بعد از ایشون، بعد از کل زندگی. اون خطر هست و بنابراین فکر نکنین که این ظرفیت و یا این نگاه و نگرشی که شما دارید باقی میمونه. به همین جهت است که به تدریج کوشش کنید ایشون رو کمک کنید. حتی میتونید بهش بگید تو به خاطر من و فقط به خاطر من، نه هیچ چیز دیگه، این مثلا 15 دقیقه رو بشنو همین، و بعدم هیچ حرفی بهش نزنید، بذارید شاید مثلا روش اثر بذاره. مخصوصا این که به هر حال کسی است که ادعایی داره، غالب اوقات این آدما به میزانی که سفت‌تر و سخت‌ترن، خوشبختانه البته از یه طرف شکننده ترم، ولی از جانب دیگه قابلیت یه نوع حمایت و مواظبت و مراقبت از خودشون دارن. بنابراین امید من این است که این از اون نوع باشه و بنابراین بتونید با کمکی که به هم میکنید زندگیتون رو بهتر کنید و از این بابت هم گرفتار نباشید. ضمناً در خصوص بچه هم فاصله رو برها راه کنید. اگر شما و ایشون هر دو بچه میخواید، بدون فرزند دارید، هیچ دلیلی نداره که دومی رو نداشته باشید. امیدوارم این مسائل هم به خوبی و خوشی بگذره، ولی خودتون اول اونو پیدا کنید که احتیاج نباشه مسائل حاشیه‌ای باشه، ولی بهتر کار ترس و استراب و وحشت. جان
دارو هم بهشون کمک خواهد کرد اگه من پیرم آقا
نه اول وارد اون بحث نشید، چون اون موقع بهشون فرض رو بر این میگیره که من بیمارم و این رو دوست دارن. اصلا با ایشون راجع به دارو و اینا اصلا حرفی نزنید، چون اون کاری نیست که اصلا اگرم قرار باشه کسی راجعش حرف بزنه شما نیستید. بعدم در حدی که شما میگید شاید اصلا احتیاجی به دارو نباشه.
خیلی متشکرم. ممنونم. خدا
نگهدار. شنگرجبند 2 دقیقه تا پیام هاست. من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا احتمال زیادتر 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خوبی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان می‌خوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه دست به جیب.
هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلمو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر، ویلشر ایبل تئاتر، 818-644-7144-08.
هتل اتاق چکی
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. شما نفر چهارم ما بوده در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من از اروپا خدمتتون تماس میگیرم. یک سوالی ازتون داشتم در مورد تصمیم گیری که باید الان تو چند روز بکنم. حالا چند روز نه، تا همین یک ماه آینده. من الان 7 سال هستش که در اروپا هستم. البته خب دو کشور متفاوت اروپایی بودم، مسترمو در یک کشوری گرفتم و بعد اومدم اینجایی که الان هستم و پی‌اچ‌دی‌مو تمام کردم. یک ماه دیگه هم دفاعیه دوره دکترام هستش. و
ببخشید نفهمیدم، پی‌اچ‌دی‌تون اگر تموم کردید، من پی‌اچ‌دی‌تون همون دکترا نیست که جمله دید؟
بله همین دفاع نکردم.
دفاع تزتون رو در چه رشته‌ای هست عزیز؟
رشته فود ساینس هستش، صنایع غذایی.
Very good. خب
بله، الان خب دارم دنبال یک شغلی میگردم و خب ترجیحم برای این هستش که در محیط آکادمی بمونم و الان یک پوزیشنی من گرفتم در یکی از دانشگاه های امریکا، خب یکی از دانشگاه خوب هم هستش و این پروفسوری که من رو قرار ساپورت بکنن 4 سال فاندینگ دارن برای این پروژه، منتها قراره که 1 سال به 1 سال با من قرارداد ببندن و من روی ویزای J1 خواهم بود در ابتدای ورودم به امریکا. یکی از هدف‌هایی که
ببخش عزیزم، خیلی عزیزم، شما چند سالتونه؟
من الان 36 سالمه.
ازدواج که نکردید؟
نه خیلی.
اون وقت در ایران چی خونده بودید شما؟
همین رشته رو
خونده
بودم. بله. الان من یکی از هدفهایی که در زندگی آینده برای خودم ترسیم کردم این هستش که خب بدم روی یک اقامت یا یک پاسپورت یک کشور دیگه ای و غیر از این پاسپورتی که الان دارم روی پاسپورت ایرانی. الان این موقع این قضیه تصمیمی برای من مشکل کرده، چون امکانش این هستش که من یک پوزیشن هم بتونم در این کشوری که الان هستم بگیرم، منتها این که من باید 2 سال روی یک شغلی باشم تا اینکه بتونم برای پاسپورت این کشور اقدام بکنم، یعنی که من باید 6 سال اینجا بمونم و خب ولی هنوز این پوزیشن 100% نیست، ولی خب امکانش هم منتفی نیست.
حالا شما اگر بهتون بگن دوتا در حقیقت پاسپورت یا شهروندی میتونید بگید، یکی امریکا یکی اونجایی که هستید، شما خودتون کدومو ترجیح میدید؟
خب 100% امریکا.
خب پس بنابراین چرا نیاد؟ شما که به هر حال با یه استاد دارید کار میکنید، اونم تو رشته هایی که همکنون بسیار مورد توجه است، برای اینکه یه مقدار زیادی ماجرای تغذیه به عنوان راهی برای پیشگیری بیماری امروز دیگه داره پذیرفته میشه و یه هوشیاری آگاهی حداقل در امریکا در این زمینه وجود داره. علاوه اگر شما از دانشگاه اروپایی دکتراتون گرفتید و در امریکا در اون حد و سطح شما رو میپذیرند و نگه میدارند، یک بهتر است که از حالاتش بیارید، دو اگر به هر حال تو همون اینجا باشید امکان اینو پیدا میکنید، مثلا وقتی با ویزای جیوان میایید که بعدن بتونید اینجا از طریق تحصیلاتتون و شغلتون کار اقامتتون رو درست کنید، و سوم اگر اهل ازدواج هستید برات اینجایی رو که ترجیح میدید ممکنه با فردی آشنا بشید که او سیتیزن باشه و بنابراین مسائل مربوط به اقامت و شهروندی و قانونیتون حل بشه. ولی اگر اروپا رو ترجیح میدید، خب هر جایی که به نظر من به شما بگن این دوتا جا هست رو باید بید، برای تازه اونجا که هنوز نامشخصه، اینجا حداقل تکلیفش معلومه.
بله اونجا 100% هستش، یعنی من اگه بگم بله خب دیگه اونا دنبال کارهای من خواهند بود. من فقط همین چیزی که دارم تصمیم گیری رو مشکل میکنه همین جریان گرفتن اقامت و پاسپورت کشور دیگه هستش. من نمیدونم با روی ویزای J1 وقتی من بیام امریکا میتونم بعد از مثلا یک سال دو سال اپلای بکنم برای گرین کارت یا نه، ولی خب اینجا میدونم
از روی اون شاید نباشه، یه تغییراتی باید باشه، ولی بهترین کار این است که با دوستان وکیلی که تو این زمینه تخصص دارن، نه هر وکیلی، برای که قواعد و قوانین داره ماجد آنچنان با سرعت میچرخه و تفسیر و تعبیر و اینترپریتیشنی که از قانون میکنن اینقدر به دلایلی به هر حال دگرگون میشه کرد تا یه وکیلی که تو این زمینه کار دائمی نداره، بعضی از اوقات از آنچه که واقعیت‌های امروزه دور میفته. یه مشورتی فقط بکنید برای احتمالات ممکن، البته گفتم احتمال ازدواج هست، احتمال شاید یه شغلی که به شما آفری داشته باشن هست، ولی در اون حد و سد معمولا امریکا اگر در همه گونه دزدی میکنه، دزدی مغزش از همه هم براش بهتر بوده هم موفق‌تر بوده. بنابراین میگذاره همه زحمات رو یه کسی 20 سال 30 سال یه جای دیگه بکشه، بعد میگه تشبیارید اینجا به رایگان. جالب اینه که ما اینجا رو هم به هر جای دیگه ترجیح میده بین کاری که شما کردید، و به همین دلیل است که من فکر کنم یه مشورت حتی یک ساعته یا نیم ساعته میتونه به راحتی موضوع رو براتون روشن کنه. اگرم خواستید روی خط باشید، من شاید بتونم شما تلفن یکی از دوستان که مطمئنم در این زمینه میدانن رو به شما بدم. اگه خواستید از همونجا تلفنی میتونید با ایشون تماس بگیرید و بر مبنای اون. نه حتما عزیزم،
خیلی ممنونم.
آره اگر میخواید بنابراین اگر مطلب دیگه ای نیست من شما رو فقط روی
من جان. فقط همین صحبتم همین سوالم از این قضیه، چون اگه من اگه اینجام در این کشور اروپایی که الان هستم اینجا هم بمونم و این پاسپورت اینجا رو بگیرم، من اینجا نخواهم بود و حتما دلم میخواد که بیام به کشور انگلیسی زبون و اونجا زندگی به حالا آینده رو تشکیل بدم و اونجا ادامه بدم. همین فقط سوال من این بودش که با توجه به شرایطی که الان برای من پیش اومده و این آفر 4 ساله‌ای که من گرفتم، اینو ترجیح داره که من این رو قبول بکنم یا این که این رو ببخشم به این دو سالی که من اینجا خواهم بود و این پاسپورت رو امکانش هست برام که بگیرم؟
نه به نظر من اگر شما میخواید بهتر از همینجا شروع کنید عزیز، یعنی بله. امریکا احتمالاً بهتره اگر ماجرای اقامت به گونه‌ای که شما میخواید هست، من فکر کنم ترجیح احتمالاً امریکاست تا اروپا.
بله خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم روی خط باشید لطفاً، روی خط باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خود خودم من سوالی داشتم تا یکم دستم شدم راست منتظر بودم که
آره من
شما صحبت کنم. بعد از باور کنی که چند ماهی سعی میکردم.
متاسفانه وقت کمی هم داریم با وسط ده یازده دقیقه وقت. جان بفرمایید.
سریع میرم خدمت شما عرض کنم که این دقیقه که سوال من در رابطه با همون مسئله بود که شما چند باری اشاره کردید بهش، منتها به خاطر موقعیت خاص خودم من حس کردم که شاید این به نوع دیگه ای از شما پاسخ بگیرم که کمکی دهید بکنم و اینها. این که من البته جدا شدم بود 10 سالی که جدا شدم، بعد فردی رو که به حال از نوجوانی میشناختم و اینها پیدا کردم به نوعی که ما با هم تماس تلفنی داشتیم، منتها به دلیلی که نمیتونم تلفنی بگم خدمت میشون قادر به خروج از ایران نیستن و در حال این رابطه به نوعی ادامه پیدا کرد تلفنی.
چه مدتی است که ادامه پیدا کردی؟
یک چیزی حدود 6-7 سالی طول کشید.
خب حالا شما چند خودتون چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
من 53 ایشون 45.
اون وقت هیچ کدوم از شما از رابطه یا ازدواج های قبلی فرزندی دارید؟
من بله 3 فرزند، ایشون 2 فرزند و من بچه‌ام دختر بزرگم 6 ساله، پسر بزرگم 10 ساله در شهر دیگه با مادرشون زندگی میکنن، پسر 10 سالم با من هست زندگی میکنه و ایشون دو هر دو فرزندشون با ایشون هستن.
چند ساله هستن؟
پسر 10 ساله و 10 ساله.
خب اون وقت اگر ایشون نمیتونن به هر دلیلی از ایران خارج بشن که البته مقدارش میشه فهمید، شما اگر به این رابطه به صورت جدی نگاه میکنید، شما آمادگی کامل برای رفتن به ایران دارید؟
من نه خیر، منظور سوال من همین جسته نفلوکوی من خدمت نرس کنم که تقریبا این قضیه به نوعی غیر ممکن به نظر میرسه ادامه این، چون میگم این وضعیت خروجیشون غیر ممکن هست به خاطر مشکلات که میگم حالا خیلی میشه شهرش، ولی میگم یه چیزیه که تقریبا به بنبست میرسیم وقتی فکر میکنیم در رابطه با اینکهایشون بتونه به من ملحق بشه به نوعی. چیزی که هست
بذار من ازتون یه سوالی بکنم چون برام خیلی مهمتره. آیا شما ظرف این 6-7 سالی که با هم صحبت کردم دیگه هم دیدید یا نه؟
نه خیر.
خواستم برای چی داری دنبالشو میگیرید؟ شما بی خودی، شما چرا به دنبال ببخشید علاقه ها و جرقه های دوره نوجوانی و جوانی و گذشته هستید؟ آخه اون معمولا اصلا کار نمی کنه، برای که اون آدمی که شما اون موقع می دیدید و می خواستید و می شناختید که اون آدم الان نیست. بعدم شما 6-7 ساله حتی امکان دیدن همون نداشتید، چون فرزند 10 ساله و 16 ساله دارونم، 2 تا پسر شما رو چجوری بپذیرن بپسندن؟ شما اینجا گرفتار هستید، شما به ایران نمیخواید برید، ایشون احتمالاً از ایران نمیتونن خارج بشن. اگر پدر بچه ها موضوع و مسئله درباره بچه ها داشته باشه، ایشون خروج بچه ها غیر ممکنه. بعد اینجا میخواید با 5 تا بچه چه کار کنید دوتایی؟ یعنی به نظر من یه مقدار بیشتر به هوس انسانی یا اجتماعی شبیه تا واقعا به یه علاقه. بعدم با تلفن صحبت کردن، خب چیزایی میگید و چیزایی میشنوید که نه اینکه بگم کسی به کسی دروغ میگه، که مغزتون دلتون میخواد بشنوید، یعنی فقط فیل است که یاد هندوستان کرده. معمولا این روابط اینقدر به هم ریخته است، مثل من به شما بگم، به جرات عرض میکنم، میتونم بگم اگر 100 نفر چون داشتم این گونه که شما میفرمایید به هم رسیدن، 95 تاشون مخصوصا اگر یه مدتی به هم فرصت دادن، چقدر میتونن برای هم مضر باشن. یعنی اینا اصلا 2 تا آدم مختلف و متفاوتی، حتی اگر در گفتگوها به دلیل اینکه فقط با یه جزئی از احساستون و گذشتتون و خاطراتتون زندگی میکنید، خیلی درک و تشخیص درستی از واقعیت ها نخواهید داشت که ایشون اصلا کی هستن، چی هستن، کجا هستن. میدونید من نمیدونم، مثلا هر دوی شما یه مقدار تعهدات و بیش از اون گرفتاری ها و زنجیرهایی به دست و پاتون هست که امکان رهایی و آزادیتون رو به این راحتی ها نمیده، اونم تازه به هزینه دیگرانی. حالا یه زمانی خود آدم میتونه رنجی بکشه و دردی ببره، اما دیگران چی؟ بعدم نگرانی که من دارم این است که خب 6-7 سالی که الان اشاره میکنید، اگر قرار باشه آدم متعهد و به نوعی وفادار باشید، خودتون رو از خیلی چیزا ممنوع و محروم میکنید و با توجه به علاقه ای که شاید در یکی از شما یا هر دوی شما باشه برای داشتن یه رابطه و یه زندگی که روش بتونه حساب کنه، خودتون رو با اون به نوعی یا از اون دور میکنید و گرفتار میکنید. من واقعا اینو ماجراهای برخی از اوقات گذشته رو بیشتر بازیای کودکانه میبینم تا یه موضوع جدی.
در دقیقا همینطوره. من با خانم دیگه ای که در حال در طول سفرشون به اینجا آشنا شدم، یه علاقه خیلی منطقی پیش اومد بین ما، نه اونجوری که اون به خودشون اون هوا هوسته و هیجاناته برای سن سال اونم هر دویشون 42 سالشونه. بعد موقعی که من یه ذره جدی‌تر راجع به این ارتباط فکر میکنم، اون یاده به خودشون اون هوس کودکانه میاد سراغم و به نوع خودم رو محدود میکنم و در این حال فکر کنم خب من چقدر فرصت مونده واقعی برام زندگی واقعا که به خاطر یه یاد این چنینی و یه همچین حوثی بخوام خودم رو از فرصت هایی هم که پیش میاد احتمالا محروم کنم به خاطر چیزی که واقعا امیدی بهش نیست. یعنی به نوعی همون اعتیاد شما میفرمایید با خودداری ما خودمون رو به نوعی معتاد کردیم به یه سری مسائل و نمیخوایم ازشون دل بکنیم. طریقه فقط این سوال آخر هایی بیده که این حل کردن این معضل ذهنی چطور میتونه باشه و من چطور میتونم واقعا
ببینید عزیز ببینید همونطور که شاید شما کمی با من آشنا باشید، من معتقدم موضوع اصلی و اساسی ما در زندگی یعنی سلامت ما، راحت ما، امنیت ما، آرامش ما در درک واقعیت، و به مجرد که این واقعیت رو آنگونه که هست نمیبینیم، حس نمی کنیم، احساس نمی کنیم، تو زندگی آسیب میبینیم. یعنی به همین سادگی، یعنی من روزی که پا روی واقعیت گذاشتم آسیبم حتمی و قطعیه. بنابراین اولین مسئله این است که شما واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید که من و تو یه حسی، احساسی، مخصوصا غالب اوقاتم نه تنها برمیگرده به خاطرات که اصلا این خاطرات هیچ معنایی نداره، یعنی اون تصویر و تصوری که شما از ایشون و ایشون از شما دارن اصلا با آنچه که هر دوی شما هستید هیچ ارتباطی نداره، اصلا شما دو تا آدمای مختلف و متفاوت شدید و بنابراین جایی برای ادامه اون حرفا و بحثا نیست. دوم، نشان دهنده یه مقدار خالی بودن و خیالاتی بودن هر دوی شماست که یه همچین مسیر و راهی رو به هر حال انتخاب میکنی تو هر گره. و بعدش هم اگر خب چه خوب بود، ببینید من همیشه عرض کردم دو تا واژه هست که به هم نزدیکن، یکی یه چیزی رو من دوست دارم، یه چیزی درسته. ما تو دنیا قرار دنبال کار درستی بریم که دوست داریم، نه دنبال کاری بریم که دوست داریم ولی درست نیست، برای که اون ما رو به هم میزنه و از پا در میاره. بعدم عرض کردم اگر شما ماجراتون شما دو نفر بود، حالا میشد فهمید که اگرم خب نشد نشده، ولی شما یه تغییراتی رو برید به وجود میارید که به 5 تا آدم دیگه مستقیم در مرحله اول به مقدار زیادی مربوط، مخصوصا به ایشون. و بعدم حالا یه سوال من از شما این است که ایشون نمیتونند از ایران خارج بشن، شما چرا نرفتید ایشون رو ببینید؟
من هم نمیتونم برگردم
خب
شیطنت‌های
جوانی و مشکلات سیاسی و خب دیگه اگر دیگه کار عزیز در این حد هست که دو تا آدمی که گفتم من اون زنجیرها به پاتون هست، اینم این زنجیر دیگری هم برای ورود و خروجتون هست، بله نه حالا بعدم گفتم اگر شما یک کسی بودید که از همه چیز بریده بودید و تنها چیزی بود که شما دو نفر بودید و برای هم مانده بودید، اونم مانده‌ای که امروز میپسندیدید تو ترجیح میدادید نه مانده دیروز،
احتمال خب کمه
بدون تردید یه چیزی بر. حتما. ولی این که شما بیایید و خودتون و ایشون رو گرفتار کنید، بعد هم همونطور که از کم ایشون به هر حال توی زندگی رفتن، تو اون زندگی نشده، گرفتار به هر حال مسائل مشکلاتی بودن، الان دوتا فرزند دارن، اونا در یه دوران طوفانی و بحرانی بعد از اشکالات و اختلافاتون هم تو جامعه ایران هستن، بعدم شما تازه باید برید به حل مسائل و مشکلات همدیگه برسید بدون اینکه تخصص و توانی داشته باشید. اینکه من اصلا و واقعا راحت و آسوده نیستم. اینکه من فکر میکنم شما منطقی و معقول با این موضوع برخورد کنید و احساسی عاطفی، بعدم این گفتگوها میتونید داشته باشید، ولی بگید بیا قسمت احساسی عاطفی رو و یا اون که من و تو کیو میبینیم یا نمیبینیم یا از کی خوشمون یا بدمون میاد اون رو از لیست گفتگوهاتون بیرون بیارید به عنوان دو تا دوست، درست مثل که دو تا مرد یا دو تا زن هستید که با هم حرف میزنید. اگه دلتون می‌خواد مدتی حرفو بزنید، ولی صحبت از محبت و رابطه و احتمال و اینها نداشته باشید، چون به نظر من خیلی با واقعیت نمیخوره. عرض کردم من متاسفانه تجربیات تو این زمینم خیلی آزاردهنده بوده. حتی برخی از اوقات آدما به دلیل اون جرقه‌های دو گذشته و یا حسرت ها و حیرت هایی که از اونجا آمده یه کارایی کردن، بعدم فهمیدن دیگه از این بلکه از اوقات عجیب و غریب بله پشیمانی و پریشانی هر دو رو غالب اوقات با هم داره. اینه که به نظر من واقعی بینانه باش برخورد کنید و امید من این است که یه راهی پیدا کنید، هر کی بره دنبال زندگی خودش، یه روزی امید این است که بتونید همدیگر رو ببینید و پیدا کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خیلی ممنون جناب هلاکویی. حالا با من به تعبیر خود شما، طبیعت یا خدا این لطف رو حق شما کرده و داشته و ما هم واقعا این شانس رو داشتیم که شما رو داریم و خیلی کمک کردید، ممنون. یه سوال
من متاسفانه بدتاره، فقط 4-10 ثانیه دیگه وقتم مونده، حالا انشالله یه وقتی در خدمت رو
لطف کردید. خدا نگهدار.
خواهش بکنم. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش.